بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید.
دولت مهدوی و فاصله جمهوری اسلامی با آن. 28 بهمن ماه 1397، دانشگاه قم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. از ادب احترام خدمت شما دانشجویان عزیز دانشگاه کشور قم، از این خدمتون هستیم. خداوند متعال رو شاکریم از اینکه ماها رو راه میدید به مملکتتون بدون ویزا، بدون پاسپورت. باعث افتخاره. ما هماهنگی که شده بود با دفترمون راجع به موضوع یه چیز دیگه بود، رسیدیم اینجا دیدیم یه موضوع دیگه بوده، بعد دیدیم یه موضوع دیگر زدن رو بنر، بعد بندگون خدا یه بخشش ناهماهنگی و این داستانا، یه بخشش هم دیگه ظاهرن اذیتشون کردن دیگه، یه سری موضوعات رو ما میترسن بیام راجبش حرف بزنیم. بندگون خدا حالا چاره جز این نیست، ببینید تحمل کنید درست میشه. خدمت شما عرض بشم که من تو موضوع خوبی نوشتن، چون دو تا موضوع دیگه هم توش میشه آورد، چه راجب اونا کامل راجب اونا صحبت کرد. اینا فکر کردن گفتن آقا برید یه جلسه برگزار کن راجب مهدویت حله، نمیدونن که مهدویت یک مبحث کاملا بیسیک و ریشه‌ایه که تمام مسئله در خودش داره، نه که به زور بخوام ربطش بدم ها. نه واقعا ربط داره. ما چون زمانم نداریم، به نماز در واقع میرسیم، خیلی سریع بحثم رو شروع میکنم. یه دو سه نکته راجع به این موضوع خدمت شما بگم. نمیدونم، شاید هم میخوان مثلا یه من امتحان کنم ببینم مثلا یه موضوع رو عوض بکنیم من میتونه حرف بزنه، یا بعد قبلش مثلا حتما ببینه نداره حالا ما هم راجعش صحبت. خدمت شما عرض بشم که موضوع خیلی خوبی انتخاب شده، من خوشحالم از انتخاب این موضوع. اصول عقایدتون اینجا آچارکشی خواهد شد، دقت بفرمایید. بسیاری از شبهاتتون پاسخ داده خواهد شد. این برای همین موضوع خیلی خوبیه. بحثی که حالا جا داره تو حوزه بهش پرداخته بشه، یعنی این بحث برای خود حوزه‌وی ها مخفوله، چه برسه به دانشگاه. خب این فرصت خوبیه پس راجبش صحبت بکنیم. ببینید آقا جون، ما اولا باید ببینیم راجب این مسئله برای کی داریم حرف میزنیم. یه کسی هست اصلا خدا پیغمبر دین رو قبول نداره، سلام نو، اون اصلا موضوع در واقع مخاطب ما الان نیست، چون اینجا صحبت از یک دولت مهدوی و حکومت مهدوی، یعنی یک حکومت آخرالزمانیه. یک نفری هست اینها رو اصلا قبول نداره، میگه آقا یعنی چی این حرفا چیه، نه امام زمانی وجود داره، نه ظهوری، نه غیبتی، این حرف اینا کشک آخوندا درست کرده. بازو میگن دیگه. یه بحثونه، بالاخره سرفصل باید طرح موضوع کردیه. ما هم نمیتونیم بیایم تو دیگه یه ساعت و نیم جلسه بگه آقا جون مادر یه دقیقه وایستا، من از کافر میخوام اثبات بکنم تا شیعه اثناعشری، تو سنی، تا مسیحی، تا یهودی، اون نمیشه. یارو معتاد رفت یه قهوه خونه ای، بعد 10 تومن بیشتر پول نداشت، گاهی چای به ما بده، بابا 10 تومنی من چیه، اصلا سکه 10 تومنی کجا گیر آوردی، الان گیر نمیاد، والا یه کاری بکن دیگه، چای هم میخوام. یه چای بود اون بغل یه مگس افتاده بود توش، گذاشته بودن کنار، می‌خواستم بزنم، گفتم نمی‌بینم ببین، داد یه نگاه کرد شاکی شد، گفت این که مگس توش داره میرقصه، گفت 10 تومن دادم آخه جمیله برقصه. خب الانم بس بر سر این، حالا یه ساعت و نیم وقت من شروع کنم از کافر ایمان بیاره، مسیحی مسلمون بشه، شیعه اثناعشری رو هم اثبات بکنم، البته به جمهوری اسلامی هم باید بپردازم، اونو نشدنیه. درست در اینجا چرا بدتر شد؟ آه بذار اینجا مواظب باشی براتون سیاسیش نکنم فردا بیان با پرچم مشکل داریم. خب شروع کنیم دیگه. ببینید وقتی شما دارید آیات قرآن رو میخونید، یک کتابی هست به اسم قرآن، بخونید، کتاب جالبیه، کتاب جذابیه، کتاب عالیه، درجه یک. به شرط که قرآن خوندن بلد باشی. حالا اینکه آقا ما قرآن چجوری باید بخونیم یه بحث دیگه است. میخوام بگم خیلی جفا میکنیم در حق قرآن. من خودم 70-80 درصد وقت مطالعه‌ام و قرآن پژوهی میگیره بیشتر. بهتون بگم برخلاف اینکه شاید فکر کنید من یه آدم روزه دشمنشناسی دارم کار میکنم صبح تا شب توی کتابای اونا و سایتای اونام، نخیر. یعنی واقعا بیشتر از این وقت گذاشتن با راجع به دشمن رو مثلا وقت تلف کردن میدونم. من مبانی خودم رو قوی میکنم و شگفت انگیزه قرآن کتابی که وقتی باش رفیق میشی درست حسابی مطالعهش میکنی واقعا به اعجازش پی میبری. واقعا جمله جملهشو بهش میگی آیه، یعنی نشونه، یعنی معجزه. این قرآن معجز و مختصره، یعنی اصلا بنا نداره بیاد قصه تعریف کنه. اگرم قصه ای داره تعریف میکنه مثل قصه حضرت یوسف و قصه حضرت موسی و بنی اسرائیل و نمیدونم قوم نوح و فلان، دنبال یه چیز دیگه است. دنبال قصه تعریف، کتاب رمان نیستش. نمیاد یه قصه تعریف کنه سرتو گرم کنه شب مثلا مادر برای بچه‌اش تعریف بکنه و قصه کلثوم ننه‌ای باشه و حسین کرد شبستری و نمیدونم اینجور چیزا. اینا رو از قرآن نخواهید. هیچ قصه ای هم اونطوری که شما بخواید مثلا به ته نمیرسونه. مثلا میاد نقد میکنه سوره کهف، کسایی که اهل کتابی رو راجع به اصحاب کهف صحبت میکنن میگه آره اینا میگفتن اصحاب کهف ستان سیقولون، میگه اینا ستان و رابعه و هم کلب و چهارمیشون سگشونه. باز یه عده میگن نه پنج تا، نه مثلا ششمیشون سگشونه، نه هفت تا، هشتمیشون سگشونه، رجمن بلغت یه چیز واسه خوشو میگن. اینا نمیدونن خدا عالم تر است به تعدادشان، بعد خودش نمیگه چند تا. میگه میفرماد من میدونم چند تا، اما نمیگه. چرا؟ چون اصلا تعدادش مهم نیست. داره به زبان شما میفهمه نادون چه فرقی میکنه 7 تا باشن یا 5 تا باشن یا 6 تا یا 70 تا. یه عده بودن جلو ظلم وایستادن، یه عده وایستادن از حق دفاع کردن با وجود اینکه میخواستن جانشون رو بگیرن. به خدا توکل کردن، خدام راه براشون باز کرد. ماجرا حضرت موسی رو تعریف میکنه، میگه همسرش باردار بود و از حملش رسید تو گل و شل و بارون و اینجور چیزا. سلام علیکم، راحت باش شما کارتونه. تو اینا گیر کرده بودن، از دور یه آتیشی دیدن، گفت من برم از اونجا برات یه نوری دید، گفت من برم آتیش برم. حواست اون باشه دو نفر اینجا نشستن اتفاق هاستن چی رو نیدید من اینا بعد گفت من برم یه آتیشی بیارم اینجا گرم کنیم خودمون دیگه نوری. اومدی در تو درخت داره نور میاد و وحی بهش رسید، فخ لعن علیک انک بالواد المقدس تو و خوشت اومدی، کفشاتو درار، اینجا جای مقدسیه، پیغمبر شدی، بودو برو سراغ فرعون. بقیه داستان زنر تعریف نمیکنه اون چی شد. بند خدا بچهشو وزهم کرد، پسر بود دختر بود. اما با این وجود نزدیک 1000 تا آیه راجع بنی اسرائیل. با این وجود قوم نوح رو تعریف میکنه، با این وجود قوم لوط رو میگه، با این وجود از شعیب و قومش میگه، از حضرت صالح میگه، از حضرت هود میگه، قوم هود میگه، چه میدونم، از همه اینها صحبت میکنه. از ببین قرآن تورات نیست 39 تا کتاب باشه. تنخ اصطلاحاً تورات، نبوئیم خطبیم نیست، عهد عتیق نیست، 39 تا کتاب باشه بیاد بگه آی فرزندان فلان پیغمبر این 10 نفر بودن اسم ببره نمیدونم چی شد. هیچ کدوم اینا نیست. اما یک چیز اینجا سوال باید برای شما بشه، اینکه چرا اینقدر راجع به اقوام و امتها داره صحبت میکنه. این رو نخواهید فهمی عمرن الا اینکه این موضوع از منش. خدا صراحتن و تلویحاً، چه جا تصریحاً بگه چه جا تلویحاً بگه، دنبال تشکیل حکومت خودش رو زمین. لیظهره علی الدین کله، دنبال اینه که دین خدا بر همه منهج‌ها و روش‌های دنیا رو خواهد گرفت. دنبال اینه که نشانه‌های خدا در آفاق، یعنی گوشه گوشه زمین دیده خواهد شد. دنبال اینه خداوند متعال که این از زمین به ارث صالحان برسد، آیه قرآن. دنبال اینه که کسانی را که به زور ضعیف نگه داشتید اونها ائمه زمین بشوند. آیه قرآن دنبال این ملک عظیمی، پادشاهی و حکومت عظیمی روی زمین شکل بگیره، به دست فرزندان ابراهیم بسپارد. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب والحکمه و آتیناهم ملکاً عظیماً. من به فرزندان ابراهیم پیغمبری دادم، حکمت میدم و ملک عظیمم به اینا میدم. میخواید بخواید، میخواید نخواید، این کار انجام خواهم داد. و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض، ما اراده کردیم منت بگذاریم بر کسانی که زمین بر ضعیف نگه داشته شدن، یعنی نذاشتید حاکم بشن، اینها رو حاکم زمین میکنیم، اینها رو جانشینان خودم رو زمین میکنم، ببینم کی میتونه جلوشو بگیره. منتها این در عصر اتفاق خواهد افتاد که عصر انتظار است. میفرماد خود خدا میفرماد فانتظروا، انتظار بکشید، انی معکم من المنتظرین، منم انتظار میکشم، من صبورم، زمانی که بخواد امر من برسه بعضی موقع طولانی میشه. عمر پیغمبر رو خدا تو قرآن نمیگه، اما یه پیغمبر رو میاد ویژه تأکید میکنه عمرش انقدر بود، قبل از طوفان انقدر پیغمبری کرد و عمرش اعجازآمیز بود، یعنی طبیعی نبود یه نفر انقدر عمر کنه. میگه فقط قبل طوفان 950 سال پیغمبری کرد. عمدنم دل بده من، عمدنم نمیگه 950 سال، چی میگه؟ 1000 سال 50 سال کم. مثل بعضی اینا هستن مثلا این جنس 100 هزار تومانی میخواد بفروشن میگن 99900 تومان. و همون 100 هزار تومانی دیگه، 100 تومانی از کجا بیارم بقیه تو به من بدی؟ تو کجا میخوای بری؟ میخواد تو ذهن تو عدد 100 نشینه، عدد 99 بشه. اینجا خدا داره عکسش عمل میکنه، میخواد بگه بعضی موقع وعده من میزنه عدد رو 1000، پاکار میمونی یا میبری؟ 4 تا برج ببینی موتورت میاد پایین؟ مؤمنی که به ظواهر دل میبازی و فرعون ذل اوتاد، فرعون صاحب میخها، اون معماری برجسته و حیرت برانگیز که بعد از 3000 سال ما هنوز داریم میگیم جز عجایب هفتگانه جهان، عجیب میدونیم اینو، هنوز بحثا داره میشه چطوری تونستن هرما رو بسازن، چطوری تونستن آبلیسک ها رو علم بکنن. میدونی این سنگای آبلیسک، ستون های آبلیسک از سنگی یه تکه است، تیکه تیکه نیست، یعنی یه بخشی از کنار کوه میتراشیدن، اینو چجوری علمش میکردی، چجوری قائمش میکردی؟ میگه فرعون ذل اوتاد رفت، ارم ذات العماد، شهر صاحب ستونها، همشون موتوراشون اومده پایین. زیاد 4 تا برج دیدی، برج 1000 متر دیدی، رم نکن، اینا زیاد بوده داداش، رفتن هیچ اثری ازشون نمونده. خب این خدایی که دقیق تو حرف زدن. ما یکی از مظلومیت های قرآن که قرآن فارسی میخونیم، انگلیسی میخونیم، نمیفهمیم قرآن عربی رو متوجه نمیشیم، خود عربا هم حتی اونطور که باید قرآن رو دقیق متوجه بشن متوجه نمیشن. بسیار فنی صحبت کرده. مثالی برای شما بزنم، مثلا وقتی داره صحبت میکنه با حضرت موسی و حضرت هارون، میفرماد اذهبا الی فرعون انه طغى، شما دوتا برادر برید سمت فرعون، او طغیان کرده، بعد موتورشو بیارید پایین، مأمورید، وسایل لازم هم بهتون میدن، برید موتور رو سریعتر بیارید پایین، وقتش رسیده دیگه. اینا گفتن ما میترسیم، حقم داشتن، جونوری بود فرعون، کسی که بچه کوچیکو سر میبره ذبح میکنه، آدم بزرگ دیگه چیکار میکنه؟ گفتن ما میترسیم. اول خدا فرمود اذهبا، یعنی برید شما دو نفر، فعل مثنا استفاده که امر مثنا، اما دقت بکنید تا اینا گفتن ما میترسیم، بعد گفتش که برید انه تقون طغیان کرده، بعد گفتن نحنو نخاف و ما میترسیم، فرمود که نترسید، انی معکما، من با شما دو نفرم، اسمع و ارا، بابا میشنوم میبینم. این دیدن و شنیدن خدا برای خیلی از ماها جا نیفتاده. یه جای خدا بقولی خود ببخشید امروزیش کنیم، دور از شأن خدا، اما شاکی میشه، میفرماد علم یعلم بان الله یرا، بابا من خدا دارم میبینم، اینو هیچ حالشون نیست را. که من دارم نگاه میکنم، من نظارگر تو هم، تو یه جور میذارم دوربین، مکان دوربین مجهز به دوربین مدار بسته است، کلا مدلت یه جور دیگه میشه، میری تو آسانسور دست تو بینیت نیست، داری مغز تو میخارونی، یعنی تا این حتی انتها انگشت کردی در سوراخ بینی، یهویی میبینی یه دوربینی داره اون آسانسور، کلن دگرگون میشی، یه آدم دیگه میشی، شروع کن موهاتو درست کردن، نمیدونم فلان اینا، مثلا من یه کار ایشون اینجا هم نمیخواستن بیرون دماغو بخورن، اشتباهی رفت اون طرف. خب من میگه بابا من دارم میبینمت، نحنو خلقناکم فلولا تصدقون، بابا ما خلقتون کردیم، ما رو تصدیق هم نمیکنید، خیلی بیشعورید. اکثر هم لایشعورون، خیلی وقتا میشه اکثریت شعور ندارن، نمیفهمن. مگه معیار اینه که الزاما هر چی تعداد بیشتری بری توی منطقه که داعشی ها حاکمن اکثریت میگن بیایم سر ببریم؟ مگه اکثریت هم اونجا مگه مبناه؟ حالا این چی میگه؟ بابا بری سراغ بودم، ما میترسیم این بد جونه بریه. شما یه موقع الان تو دانشگاهی یا یه عموه زنگ میزنه، داییه زنگ میزنه که آقا ما داریم میام خونتون، مثلا فرض کنید مثلا شما تو شهر خودتونی، حالا یه جایی هستید دیگه، گیر ندید. بعد یه تلفن رو برمیداری میگه که خب من توی کار دارم، جاییم، سخنرانیم، کلاس دارم، شما برید خونه، منم مثلا میرسم. اینطور میگه، دقت بکنید. اما اگه تو خونه باشی، دقت کنید، اگه تو خونه باشی عمو دایی که بگه میخوام دارم میام، نمیگی برو خونه، میگی چی؟ بیا خونه، چون خودت اونجایی. ببین چی میفهمه؟ اول میفهمه اذهبوا الی فرعون، برید سمت فرعون. بعد میفهمد انی اونا که ترسیدن هر جفتشون، فهمد انی معکما اسماء و ارا، من با شما دوتا هم میشنوم میبینم. فاتیا، پس بیاید به سمتش. نکته جالب، عموم مترجمی نوشتن پس بروید. بابا بروید اذهبا، فاتیا یعنی پس بیاید. تو با چه حقی داری اینجوری ترجمه میکنی؟ خب میگه ما متأثر از مترجمیم یه جایی. اول فرمود برید، دید میترسن، فرمود بیاید. یعنی چی؟ من اونجام، من خدایم که میشنوم میبینم اونجا. اینجوری ما قرآن میخونیم، اینجوری قرآن میفهمیم؟ نه بابا. بعد همین هم قصه میخونم و همین در فارسی قرآن میخونه، راجع به نظر عربی میده، اینقدر شوتن بعضی ها. خب اصلا تو میدونون معنی عربی چیه؟ به یک زبانی شما مواجهی، برای جزئیات فعل داره. روز بری از چشم آب بیاری یه فعل استفاده میکنی، شب بری از همون چشم آب بیاری یه فعل دیگه استفاده میکنی. 17 مدل برخی معتقدن، 21 مدل تو قرآن، من خودم سخنرانی کردم، روش هایی که شیطان انسان رو فریب میده. یه جا میگه نزغ، یه جا میگه حمز، یه جا میگه استحواز، یه جا میگه خدمت شما عرض بکنم وسوسه، یه جا میگه الهام، یه جا میگه وحی. مدل های مختلف حمله، همه رو فارسی ترجمه کردیم، فریب داد. این اینه که میگه بابا ارتش عراق حمله هوایی کرد به فلان شهر، حمله موشکی کرد، حمله زمینی کرد. میگه حمله کرد. بعد بابت تک تک اینا راه مقابله داره، میگه وقتی این کار کرد، این کار انجام، فاستعذ بالله، اینجا باید این کار انجام بدی. وقتی اینجوری حمله کرد باید به همان کار رو بکنی. اینه این که بگه آقا به تو حمله هوایی کرد، میگه پس دفاع کنید. چی دفاع کنم؟ موشک میخوام، پدافند میخوام، بتونم هواپیماشو بزنم. نمیفهمیم. با صد رحمت به ما که متن قرآن عربیشو میذارم بالا سرمون، میتونیم بریم عربی یاد بگیریم یا میتونیم از کتابها استفاده بکنیم، ولی عربیمون هم خوب نباشه بتونیم بهره ببریم، لغتنامه هست، موجم ها هست، ببینیم چه خبره. بابا مسیحی ها که خیلی اوضاعشون خرابتر از ماست، اونا اصلا نمیدونن پیغمبرشون به چه زبونی حرف میزده. انگلیسی میخونن کلن انجیلو. حضرت عیسی انگلیسی حرف میزده، اروپایی بوده، لاتین حرف میزده، او که به زبان آرامی حرف میزده که به شدت به عربی شبیه. میخواد بدونی زبان آرامی به چه زبانی شبیه؟ زبان محاوره شبیه 10-20% زبان محاوره مردم سوریه. اصلا لکم مثلا بر مرد نداره، میگه لکن. اصلا لکن بر زن تو عربی فصیح اونجا میگن. یا مثلا تو شهر معلولای سوریه، اونجا آرامی کماکان زنده مونده بود چون مسیحی نشینن، چراغ سبز نشون بدن، داعش با خاک یکسان کرد اونجا رو. صدام از کسی در نیومد، چراغ سبز صهیونیست‌ها بود، چون حال نمی کردن مردمی باشن رو کره زمین، جایی باشه که انجیل رو به زبان نزولش بلد باشن. خیلی جا دستکاری کردن. مثلا تو انجیل حضرت عیسی داره می فهمد صلا، میگه نماز بخونید، نوشته عشق ببرزید. فکر کن بیام کل نماز اقم الصلاه رو بکنیم مثلا آقا عاشق باشید. داریم یه جایی میگه دوست داشته باشید، اون جدا، اونم سر جای خودش. ببینید اینجوریه، برای همین دینو درست نفهمیدن مردم. بابا شما میخواید در مورد لیبرال دموکراسی حرف بزنی، میگن شما مبانی لیبرال دموکراسی رو میدونید که میخواید راجبش حرف بزنید؟ میگم شما که راجب قرآن قضاوت میکنی، راجب مهدوی رمزی، خب چهار تا عربی بلد نیست بخونی، هیچی نمیدونی راجب اینها، بعد میای راجب اینا اظهار نظرم میکنی تو؟ خیلی پررویی، اصلا وقیحی هستی. حتی راجب من یه جایی بحث داشتم، دانشکده علوم سیاسی بود، گفتم شما جان لاکی که اینقدر به لیبرالیزمش مینازید چقدر میشناسید؟ شما بقیه کتابای جان لاک هم خوندید؟ بقیه نظرات جان لاک هم میده؟ میده همین جان لاک کتابی داره، رساله‌ای داره، نامه‌های پولس قدیس؟ میدونید جان لاک یکی از نظریاتش این بود که یهودی‌ها باید به فلسطین برگردن؟ میدونید که از بنیانگذاران فکری صهیونیسم جهانیه؟ تو فقط لیبرال یه بخشش رو میبینی. یا آقا آدم اسمیت تو کتاب ثروت ملل در مورد اقتصاد قائل بر این بود که اقتصاد باید آزاد باشد. میگه مرد حساب، این آدم کلی در مورد اخلاق در اقتصادم حرف داره. اونا رو خوندی؟ داره دکتر اقتصاد داره ها. فکر نکنی من دارم در مورد کسی حرف میزنم که مثلا یه شاخه دیگه است مثلا خبر نداره. دکتر اقتصاد داره، کتاب اینو خبر نداره، مطالب اینو خبر نداره. بعد تو این دانشگاه من جزاییم دانشجو صاف و صوف بیاد بیرون. شما همین که مسلمان هستین دانشگاه تو بعدش فارغ التحصیل میشه مسلمان میمونید، بچه پیغمبرید. نخواستین معجزه بیارید برام. همین معجزه شماست. والا همینه. ما هم صد بار گفتیم مردی بیاد مناظره، چرا نمیاد؟ گفتیم میترسید بیاد مناظره زایه بشید تو دانشگاه. اینا نمیخوان یه چیز ثبت بشه جلو دوربین. نوچه موچه میفرستن. اخیرا هم فیلماشون رو دیدید که نوچه هاشون هم چی میشن. میگیم نمیتونی جواب بدی، بسم الله سخنرانی من که رو اینترنت وردار، خودت هم جیگرشو نداری بده نریتور جواب منو بده، کلیپ کن بذار تو اینترنت. نمیتونید، چون میدونن این بحثو باز بکنن شکست خوردن، چون گنگ خود ماجرا برای خودشونن. وقتی صحبت میکنن که ما هم نمیدونیم تو چه فضاییم، فعلا به این گفتمان اعتماد کردیم داریم جلو میریم. میگم از کجا منم گفتمان 80 سال 90 سال کمونیسم نباشه نصف کره زمینو بدبخت نکنه؟ میگه تضمینی نمیدم. بله که الان راجع به مهدوی میخوام برای شما صحبت بکنم، رفتم از ریشه ادیان ابراهیمی رو بررسی کردم، یهودیت، مسیحیت، صبی ها، پیروان دین حضرت یحیی. بعد میام این طرف اسلام، شیعه سنی، اهل سنت چی میگن راجع به مهدوی، نظراتشون چیه؟ این طرف شیعه چی میگه؟ آقا همه علمای امامیه یعنی شیعه یه حرف میزنن، واقفیه چی میگه، اسماعیلیه چی میگه، زیدیه چی میگه، اسماعشریه چی میگه، اینا یه وقتی به یه چیزی میرسی بعد نگاه میکنی عجب همه اینا یه حرف دارن میزنن. من یه مقدمه از ادیان ابراهیمی راجع به مهدویت بگم تا برسم ببینم چه ماجراییه. خیلی کوتاه ببین آقا جون، دعوای کره زمین سر یه قربانیه، دعوای کره زمین سر یه قربانیه که حضرت ابراهیم فرزند خودشو بر قربانی کرد. تو این شکی ندارن، همشون هم قبول دارن. کدوم بچه رو؟ دعوا سر این. یهود میگه اسحاق، اسلام میگه چی؟ اسماعیل. ایراد اصلی که بر حضرت مسیح گرفتن این بود که حضرت مسیح وقتی ظهور کرد فرمود اینا تحریف کردن توراتو، قربانی اسماعیل بود. این بخش رو حذف کردن، جالبه این بخش تو انجیل نیست اما نشونه هاش هست. شما وقتی یه حرفی میزنی یه خمپاره میخوره یه جا ترکش داره، میتونی بیا جای خمپاره رو صاف کنی، اما رد ترکشاش مونده توی انجیل. صراحتن حضرت مسیح داره اشاره میکنه که شاخه اسحاق خوش شد، من اومدم خبر به شما بدم، انجیل یعنی بشارت، اومدم اصلا به شما خبر بدم دیگه شاخه اسحاق نتیجه نمیده، شاخه بنی اسرائیل، شاخه که شما تحقیرش میکردید میوه خواهد داد اسماعیل، و منتظر باشید اون پیغمبر میخواد بیاد. جالب این مسیحی ها میان میگن که آقا شما تو قرآنتون، چون که پیغمبری پیغمبر ما رو قبول ندارن، قرآن هم کتاب الهی نمیدونن، درست شد؟ ما میگیم بسم الله بیا باید بحث بکنیم، آخرش اینه که تو خدا رو قبول داریم، ما هم خدا رو قبول داریم، نفرین میذاریم ببینیم خدا، ببین کی بر حق است. خدا میخوام دیگه اسمش چیه؟ مباهله. هیچ کدومشون هم جیگر نمیکنن بیان مباهله. بنده همینجا اعلام میکنم تمام مذاهب رو کره زمین رو به موبایل دعوت میکنم، هر کدومشون دوست دارن اصلا یه برنامه عمومی بذارن پخش زنده، ما میایم موبایل میکنیم در مقابل شیعه اسماعیلی، هر چیزی جز شیعه اسماعیلی بنده موبایل دعوت. تا الان دوبار موبایل کردم تو تلویزیون، هم اخبار شبکه ولایت همین قم بود، بحثش پخش شد و چه بلایی سر اون افراد اومد. بسم الله بیاد وسط ببینیم خدا مامون چند چنده. قرآن به پیامبر دستور مباهله داد، فبتهل. امام صادق دستور میده میگه آقا با فلان جماعت بحث میکنیم، کج بحثن، هیچ چالشون نیست، هر چی میگیم اینجوری میکنه. حضرت فرمود فبتهل، حالا که اینجا برو مباهله کن. بسم الله ای مردی بیاد وسط، نه علمی میاد بحث میکنید، نه حاضرید بسپرین به خدا. اگر یه مینی چون اینجا میتونی بسپری به خدا، به خاطر اینکه میخواد سعادت و شقاوت رو مشخص بکنه. یه چیز عجیبی اینا میگفتن. ما پرو اسحاق گفتن شما مسلمان ها اینو درست کردید. یه نکته عجیب توی حرفای پولس مونده در عهد جدید، یعنی چه 2000 سال پیش، 1900 سال پیش مثلا، چی میگه؟ میگه که اگر این ساخته مسلمان ها باشه، دقت بفرمایید که اسماعیل ذبیحه، این حرف کی باید خلق شده باشه؟ بعد از اسلام، درست یا نه؟ چون مسلمونا انگیزه دارن بگن اسماعیل ذبیح بوده. چرا؟ چون پیغمبرشون فرزند کیه؟ اسماعیله. چرا اون قربانی اینقدر مهمه؟ الان براتون میگم. یه وعده‌ای در مورد اون قربانی داده شده. تمام دعواست. کل دعوای کره زمین سر همین وعده است. بدون اینکه اصلا ریشه جنگ‌های زمین کاملا عقیدتیه. صهیونیسم جهانی عقیده داره. بر مبنای عقیده جنگ درست می‌کنه. بر مبنای عقیده آدم می‌کشه. اینو باید بفهمی. شما اگه فکر کنید تمام اتفاقاتی که رو کره زمین بر مبنای منافع ملی داره میفته، این صحیح نیست. منافع ملی ایجاب میکند آمریکا تو منطقه اینجوری برخورد نکنه، مسلمونا رو هم برای خودش نگه داره، اینقدر یه طرفه به نفع اسرائیلیا تصمیم نگیره، منافع ملیشون ایجاب میکنه. اصلا چند تا از رئیس جمهوراشون منافع ملیشون رو پیگیری کردن، کله پاشون کردن، مثل بیل کلینتون. بیل کلینتون گفتش که من قبول ندارم. جورج بوش، حتی جورج بوش یه تیکه انداخت گفتش که آقا آتش بس تو فلسطین، یعنی تو هم تانکاتو بکشی عقب، نه اینکه فقط اون بدبخت سنگ نزنه، اون سنگ میزنه تو تانک میبری. همینو گفت جری فالول، یک میلیون، یه نامه با یک میلیون امضا فرستاد دفتر جورج بوش، گفت خفه شو، خیلی پررو شدی، دوره بعد رأی نمیاری یا خفه شد. بعد ببین آخه اینجا چرا برخلاف منافع ملیشون همچین کاری میکنن؟ عقیده بعد باش بیاد وسط، یه چیزی اون وسطه. الان کاری که ترامپ داره انجام میده در مورد انتقال پایتخت، انتقال پایتخت و سفارت از تل آویو به اورشلیم برخلاف منافع ملی آمریکاست. تا حالا هیچ رئیس جمهوری زیر بار این مسئله نرفته بود تا جایی که میدونن. قول میدادن اما سعی میکردن عمل نکنن، گفتن آقا میترسیم مسلمانا میرسن. چرا داره این کارو میکنه؟ برعکس، این آدم کاملا منفعت طلبه، این آدم تاجر، همه چی پول میبینه، همه چی منفعت میبینه، دو تا چهار تا منطقی اقتصادیه. این آدم کار احمقانه میکنه اما دیوونه نیست، خیلی هم باهوشه. هر وعده‌ای داده والله عمل کرده، هر وعده‌ای تو ریاست جمهوریش داده همه رو عمل کرده. خب من این همچین آدم اینجور نبیدم، حالا از این جهت آدمیه که خلف وعده نکرده. میگه مؤمن وقتی وعده میکنه وفا میکنه بهش. لا دین الا من لا عهد له، دین نداره کسی که به وعدش وفا نمیکنه. خب اینجا پولس یه حرفی میزنه یهویی. ببینید دقت کن، فاصله رسول الله با حضرت مسیح 600 ساله ها، کم نیست بگی 100 ساله یه جوری ماسمالش کنی. پولس میاد میگه بعضیا تازگی ها شنیدیم میگن اسماعیل ذبیحه، اسماعیل قربانی، نه این اشتباهه، اسحاق قربانی. عجب. نکته جالب ترش، یه عده یهودی در صدر اسلام مسلمان میشن، مثل کعب الاحبار و امثالو. برید اینا چه روایتی توی اسلام وارد کردن؟ بهش میگن اسرائیلیات. اینا حرفایی که زدن عمدتاً یه بخشی به اسحاق که میرسه، میگن اسحاق قربانیه. بعضیاشون دیگه ترسیدن گفتن هم اسماعیل قربانی هم اسحاق، در حالی که صراحت قرآن، یعنی یه نفر بخونه کاملا مشخص، سوره صافاتو بخونه میبینه اول خدا فرزند قربانی رو به ابراهیم قربانی کردن و ماجراش که تموم شد، بعدش بهش اسحاق داد. پس میفهمیم پسر قبلیه بوده و اسماعیل. دو تا پسرم نداشته دیگه بیشتر. بعدش حالا میگن تورات گفته یه پسری بعد از اسحاق هم به دنیا آمد که از قطوره، از نام زنی بود به اسم قطوره که اون اصلا کاری نداشت. برای چی؟ برای اینکه توی تورات این وعده داده شده، ای ابراهیم جمیع امتهای زمین. وقتی میگه جمیع امتهای زمین یعنی حکومت کل جهان، صحبت آسیا، آفریقا، شمال، جنوب اینجور چیزا نیست. جمیع امتهای زمین به واسطه این فرزندی که بردی قربانی بکنی برکت خواهند یافت، یعنی هدایت خواهند شد. این وعده از این داره نشون، از این داره که کل کره زمین به یک عقیده واحد در خواهند آمد تو آینده، و اون به واسطه اون بچه یکی چی؟ از نسل او اتفاق میفته. برای همین انقدر تاکید روی چیه؟ اسحاق میکنن اینا. جالبه بدونید حتی توی اسحاق تاکید بر یعقوب میکنن، چون حضرت اسحاق دو تا بچه، فکر نکنید بلا رو فقط سر ما مسلمان آوردن، سر بخشی از خودشون هم آوردن. اسحاق دو تا پسر داره، عیسو با ساد و یعقوب. اینا چون بچه های یعقوبن، کدوم بخشو باز تاکید میکنن؟ یعقوب. جالب میگن حضرت اسحاق اواخر عمرش نابینا شد، اینا میگن. بعد خیلی دوست داشت بعد از خودش، یعنی دوست داشت که عیسو پیغمبر بشه. عیسو شکارچی بود، اما میگن یعقوب نه، تو خونه میشه زیاد بیرون نمیرفت. بعد مادر طرف پسر کوچیکه بود، طرف یعقوب بود، میگه ای بشه کاری کنیم این پیغمبر بشه، خیلی بیشتر من دوست دارم. اینا کتب دینی ها، پیغمبر کی داره تعیین میکنه؟ ننه بچه یا خدا؟ پیغمبر پیام ننه رو میخواد ببره، مادره رو، یا پیام خدا رو؟ این طرف اون طرف چیکار کنیم؟ و آها باباش گفتش که، حضرت اسحاق گفتش خب باشید برید بر ما یه غذای درست کنید بردید بیارید. این بنده خدا رفت شکار، عیسو. یعقوب گفت، مادرش گفت تو نمیخواد بری شکار، من برات ردیف میکنم. لم بابات دست منه، یه عمری با هم زندگی کردیم، بابات عاشق عدسیه، من برات درست میکنم. یه بزغاله تو گله برداشت کشت، یه عدسی با گوش درست کرد داد خورد. خورد و گفت تو کی هستی؟ گفت من عیسو هم. الکی خالی بس چشاش نمیده دیگه، پیغمبرم تشخیص نمیده، مثلا چشاش بنده دیگه نمیده کی به کیه، دقت کنید اینا رو. بعد گفتش خب تو کی هستی؟ گفتش که من عیسو هم. بعد باورش نشد، چون میدونست بچه هاش خورده چی هن؟ شیطون هن. حالا اون بچه که شیطونه یعقوب پیغمبره ها، به این چی ها نسبت داره؟ گفت بیا جلو بینه. میگه این خیلی پشمالو بود عیسو، خیلی بدن پرموی داشت. گفت بیا جلو من دست بزنم به بدنت ببینم عیسوی یا یعقوبی. یعنی فکر نکنید حضرت اسحاق هم خیلی مثلا گفتن از خیلی پرت بوده، نه حواسشم. گفت بیا جلو. اما مادر رکب زد به شوهر، به پیغمبر خدا. گفت چیه؟ رفت هم بزه رو زده بودن کشته بودن، پوستشو کن آورد گذاشت رو بدن این هم اینجوری دست. پوست بز میدونی چقدر مو داره؟ آدم یعنی چی؟ خود چی نوشتید خدا وکیلی؟ دست زد و گفت نه خودتی، دمت گرم، عجب قضایی حال کردم، بیا تو را لمست کنم، مست کنم، تو پیغمبر میشی، تو را برکت دادم. آقا اینطوری یعقوب پیغمبر شد. عیسی بنده خدا رفته و آهو شکار کرده بود، برگشت رسید و قضاش درست کرد. گفت بابا جون بیا قضا. گفت چند بار به ما قضا میدی؟ گفت من دفعه اولم اومدم اینجا. گفت بابا همین الان چند بار خوشون یه عدسی دادی دمت گرم خوشمزه بود ما خوردیم. گفتش نه اینا، بیا بسم الله. گفت اون کی بود؟ پشمالو هم بود. گفت من نمیدونم. آقا این وکاشف عمل اومد حضرت اسحاق رکب خورده، بعد عیسو گریه زاری، خب باشه حالا گولت زده منو پیغمبر کن. گفت دیگه نمیتونم من اونو پیغمبر کن. حالا منم پیغمبر کن. گفت دیگه نمیتونم، یه دونه فقط بیشتر میتونم پیغمبر کنم. ببین یعنی دست به این چه که تو داری میخندی الان عقیده که بابتش 90% کره زمین رو به گل کشیدن، و هر کسی بخواد راجع به اینا آشکار سازی بکنه به گن میکشنش، چون رسانه دستشونه، قدرت رسانه‌ای دارن، پول دارن. کی جرئت میکنه تو دنیا علی اسرائیل حرف بزنه؟ همه چی تو این دنیا زیر سوال میتونی ببری، اجازه داری. میگن آزادی بیانه، بگو پیغمبری وجود نداره، بگو خدایی وجود نداره، بگو آقا اصلا کاریکاتور میکشم علیه اعتقاد 2 میلیارد مسیحی. برنامه تلویزیونی کشیدن یه زنی با لباس افتضاح نشسته بود، یه میمونی که به صلیب کشیده شده بود رو داشت باش صحبت میکرد. جامعه مسیحیت نتونست حرف بزنه علیه پیغمبر ما، جلو 1.5 میلیارد مسلمان یه کاریکاتور بکش. اجازه داری، جرأت داری علیه منافع اسرائیل حرف بزن،
جرأت داری بسم الله. گنده باشه، رئیس جمهور آمریکا بالاتر، موتورتو میارم پایین. بیل کلینتون بدبخت یه جا برگشت گفتش که آقا اینام حق دارن. فلسطین میشه که یه طرفه باشه. مملکتی که منافع مملکت شدی. بابا ما بعد عربا رو هم میبس کنیم. بابا این بدبختا رو ما صبح تا شب داریم میدوشیم ازشون نفت میخریم. اسرائیل که نفت نداره که. اینا وقت قاطی کنن ناراحت بشن انقلابی تو این کشور رو شکل بگیره، برن سمت دشمنان ما، برن سمت رقبای ما یا اصلا مستقل بشن که ما بدبختیم که. یه همچین حرفی زد. سری ماجره مونیکا لیوینسکی رو براش درآوردن اون زنه که منشیش بود و اون ماجرا جنسی و فلان و از رده خارجش کردن. شما میبینید تو آمریکا هر اختلاف نظری باشه دیگه ترامپ فقط فوش خارمادر به هیلاری کلینتون نداد، هر چی بگید گفت، اما سر یه چیز اشتراک نظر داشت، حمایت از اسرائیل. نه اشتراک نظر نبود، مسابقه بود که من بیشتر هوای اسرائیل دارم. دلیل این که ترامپ دقیقه 90 تونست ورقو برگردونه به شما بگم، رفت با آقای شلدون ادلسون بست. شلدون ادلسون پدر گمبلینگ دنیاست، پدر قمار دنیاست، تو لاس وگاس رفت پیشش گفت من یه کاری براتون میکنم که هیچ رئیس جمهوری نکرده. گفت چی؟ گفت پایتخت انتقال میدم، سفارت هم انتقال میدم شما. گفت واقعا این کارو میکنی؟ گفت قول شرف میدم، تضمین هایی داد، حالا نمیدونم تضمین فیلم ازش ثبت شده چیه، و این کارو انجام داد. شلدون ادلسون یه سرچ بفرمایید. البته آقای شلدون یه داخل پرانتز میگم چون نمیشه بازی، آقای شلدون ادلسون یه تودهنی درست حسابی از ایرانیا خورده. قبلش خیلی حرف مفت میزد در مورد ایرانیا، میگفتش که برید یه بمب اتم بندازید تو کویر لوت یا تو دشت کویر ایران، بعد به یا ایران یا میشینی سر جاد یا بعدیش تو تهرانه. یه اتفاقی براش افتاد بنده خدا، خب که فهمید دیگه این حرفا نباید بزنه. یکی از سناتورا بهش گفته بود که یادت باشه در مورد هر کی خواستی حرف بزنی در مورد اینا اینجوری حرف بزن، اینا میذارن یه جا درست حسابی میزننت. یه بلای سرش اومد بنده خدا. خدمت شما عرض بکنم که درسته، آره شلدون رئیس جمهور داره تعیین میکنه. بعد ببین این طرف یهودی، یه یهودی صهیونیست اصلا کشنه دوماده، ترامپ همه کارا رو داره انجام میده، یهودی صهیونیست به در سوخته. اون طرف که پشت سر هیلاری کلینتون در اومد سابان، اونم یه یهودی صهیونیست. یعنی ببین جوری نهاد سازی کردن، ساختار سازی کردن، تو از هر طریق بری به خدمت به یهود میرسی. چند نفر جمعیتن رو کره زمین؟ 15 میلیون کل یهودی کره زمین، 15 میلیون نفر، 15 میلیون برنامه ریز. بانکای دونه دست کی؟ از هر کی بپرسی میگن یهودی ها. رسانه های دونه دست کی؟ یهودی ها. هم پول دستشونه هم رسانه، چون رسانه دستشونه مردم کره زمین مثل گوسفند براشون تعیین میکنن به چه کسی رأی بده به چه کسی رأی نده. دقیقاً به سان گوسفندی که چوپون براش فلوت میزنه این وری برو یا اون وری برو، متأثر از رسانن مردم. 95% اخبار کره زمین رو فقط 4 تا بنگاه صهیونیستی دارن تعیین میکنن. 95% اسوسییتد پرس، فرانس پرس، رویترز و کیشم یادم رفته، حضور ذهن ندارم. 4 تا بنگاه صهیونیستی 95% اخبار کل کره زمین، روزی 55 میلیون کلمه خبر تولید میکنن. یه رابرت مورداک، یه مایه‌دار یهودی اصالتاً استرالیایی نشسته حکومت تعیین میکنه تو دنیا، گرجستان رو کله پا میکنه، اوکراین رو کله پا میکنه. اینجوری هن شاید بفهمید چه قرآن اینو اشاره میکنه. قرآن میگه ببین ای ابراهیم تو یه پسری داری این اسماعیل و این ماجراش، بعد میگه یه پسری هم بهت میدم اسحاق، اون آدم خوبیه، محسن لقب برش استفاده میکنه، اما نسلش تو نسل شما دوتا، شما دوتا یعنی تو ابراهیم و چی؟ اسحاق. طبعا گوش کن، کسی که بچه حضرت اسحاق باشه بچه حضرت ابراهیم هم هست، باباشه بابا بزرگش میشه دیگه. نسل شما دوتا هما استفاده میکنه، شما دوتا هم آدم خوب میاد، بله حضرت یعقوب، حضرت موسی، حضرت هارون، حضرت یوسف، این هم پیغمبر، آدمای خوب، علمای خوب، آدمای عابد خوب، حضرت مریم، حضرت عیسی، اینا همه از این نسلن. اما این طرف گوش کنید، و ظالمون لنفسه مبین، و یک پدر سوخته های میان ظالم عادی نیستن، مبین. خدا هر کسی نگفته ظالم مبینه، یعنی ظلم آشکار و علنی اینا میکنن. بدون جالب اینو برای شاخه اسحاق استفاده میکنن. خب اینا اینجا گفتی که چی؟ دعوا سر اینه. اینا میگفتن حتی ما مسلمونا رو هم نزدن، اسماعیل هم نزدن، عیسو هم زدن، میگن فقط یعقوب. بعد تو یعقوب 12 تا پسر، کدوم یکی؟ یهودا. یهودا چرا؟ چون میگن منجی از نسل یهوداست، مشیح بن دیوید. مسیح، مسیح اسم نیست، مسیح لقبه. منجی، مس شده، برکت یافته، لقبه. و قرآن میفرماد المسیح عیسی ابن مریم. مسیح کدوم؟ عیسی ابن مریم. مثلا در تورات لفظ مسیح برای کوروش هم استفاده شده. چرا؟ چون نجاتشون داد یهودی ها رو. دوباره از بابل، اسارت بابلی برشون گردون به اورشلیم. اور یعنی شهر، شلیم یعنی سلامت، دار السلام، شهر امن. اور میا زبان آرامیه، میا یعنی آب، اور یعنی شهر، ارومیه شهر آب به واسطه دریاچه ارومیه. اوربیل، اربیل، شهر خدای بعل. اینا حالا رو بحث زبانشناسی ما مجبوریم، تو بحث ادیان کار میکنیم باید زبانشناسی رو روش کار بکنیم. من خیلی مطالعه دارم تو حوزه زبانشناسی، خیلی، به خاطر اینکه بتونم این عباراتی که استفاده شده رو دقیق بتونم بفهمم به کدام منطقه داره اشاره میکنه. و یا مثلا یه مثالی برای شما بزنم، میتونید تحریفات رو پیدا کنید. تحریفات چرا؟ چون مثلا یک کلمه از مثلا 2000 سال پیش به بعد باب شده، متوجه؟ بعد میبینی این توی کتاب 3300 سال پیش اومده، میفهمیم بخش تحریفه. مثلا چی؟ اور کلدانیان، اینو تو تورات استفاده میکنه در مورد حضرت ابراهیم، شهر کلدانیان. یعنی اصلا کلدانیان حضرت ابراهیم 4000 سال پیش بوده، کلدانیان مال 2500 سال پیش، نهایتاً 3000 سال. میفهمیم بعدن اضافه شده. شما فکر کن چجوری باید بشینی. از این طرف خدا میفرماد آقا ما تو تورات و انجیل نشونه ها رو گذاشتیم، برید بگرد پیدا کنید. از کجا بفهمم کدوم بخشش تحریف شده از کدوم بخشش نیست؟ باید دانش به دانش میان رشته ای مسلط بشه. ما الان کلی عالم داریم مفسر قرآنن، دو قرون زبانشناسی سر در نمیارن. مثال برای شما بزنم، یؤمنون بالجبت و طاغوت. قرآن میفرماد اینها یهودی ها به جبت و طاغوت ایمان آورده بودن، خواست قلبیشون این بود. آقا مفسرین میشه چه؟ اسم دو تا بت بود. بت اسمش طاغوته. کجا این آورد اسم دو تا بت بود؟ در حالی که طاغوتو میفهمی، ایمان به طاغوت آوردن یعنی طغیان تو دل اینا نشسته بود. اما جبت یعنی چی؟ وقتی شما زبان شناسی بری کار بکنی، بری مصر باستان رو در بیاری، میبینی فرهنگ مصر باستان اسمش جبت بوده. همین الان به این کشور میگن چی؟ ایجبت. اصلا مصر میدونید معنیش چی؟ یعنی شهر، هیچ معنی دیگه نداره. چون اونها هم شهرنشین بودن، به اونجا هم گفتن مصر. فلذا حضرت موسی یه جا میفرماد احبتو مصرن، گم شید برید توی شهری، از جمله خود مصر. این که لفظ مصر چرا به شهرنشین اطلاق شده، بنده معتقدم یه واژه ایرانی است در اثر به مرور زمان، چون تو عربی استفاده شده، توی آرامی توی عبری چرا استفاده شده، بنده معتقدم به خاطر دمخور بودن اینا چندی سال در حکومت هخامنشیانه، چند تا کلماتی از زبان فارسی انتقال پیدا کرد، از اونها هم مونده تو ما. مثلا سین شدن، شین شدن سه ها، خیلی از کلماتی که اصلش سه داره بعدن ش شده، این به خاطر عبرانی شدنه. یهودی ها سیناشون خیلی شین تبدیل شده، مثل سلام، شالوم. کلمه عدد 6 خب این همون، این اصلش سه بوده، خب به مرور زمان 6 شده. به خاطر چی؟ به خاطر که سلیمان میگن شلمان، موسی رو میگن مشه، مدل مختلفه. اینا باید بفهمید. حالا یه چیز خوشگل، بعد اوسی که آخرش میاد کلمات، اینا باز یونانی شده است. یه نکته چیز خوشگل قرآنی میخوام بهتون بگم. مثلا اسم داریوش چی بوده؟ این اسم عبری شده است، داریوش. این اصلش قبلترش داریوسه، داریوس هم باز یونانی شده است. اسم اصلی چیه؟ دارا. ملک دارا شنیدید؟ همین ملک بزرگ داریوشه. فلذا کوروش اسم اصلیش چیه؟ کور، پسر. برای همین تو برخی از منابع یونانی با عنوان کوروس ازش یاد شده، که این یونانی شدن این کلمه است. همین الان تو زبانهای شاخهای زبان فارسی موندن، یعنی کوره، یعنی پسر. کور و کوره به معنی پسر هست، به معنی خورشید هم هست. خور، خور، کور به معنی خورشید. حالا یه دقیقه گوش کن، یه جا خدا به انگلیسی به موسی چه میگن؟ موسس. عیسی رو میگن جیسس. خب این اوس آخری اروپایی شده این کلمه. حالا گوش کن چی شاهکار، نگاه کن، یه جای قرآن موسی رو اروپایی شدهش استفاده نمیکنه، یونانی شدهش میگه موسی، میگه عیسی، اما الیاس رو میگه الیاس، نمیگه ایلیا. برید ببینم کدوم مفسر تونسته اینو کشف بفهمه چرا. اینجا خدا برای تو زمان داره میده، شاهکار اصلا زبانشناسی قرآنه. یعنی یه نفر زبانشناسی خونده باشه برای ایمان آوردنش همین یه اسم الیاس کافی. چی بگه؟ آقا صحبت 1400 سال پیش وسط اعراب جاهلیه ها، از این موارد فراوان داریم. میخوام من برگم تو ماجره بنی اسرائیل، اینا وعده داده شده آقا جون یک کلام نسل به واسطه کره زمین شما خواهید گرفت. تو پرچمشون هم آوردن دیگه، اول میگن نیل تا فرات رو میگیریم، دوتا خط آبی رو پرچم اسرائیل همینه، بعدش کره زمین رو میگیریم. میگن اول فلسطین، سه مرحله داره، بعد نیل تا فرات، بعد کل کره زمین. یعنی ذهی خیال باطل، ذهی خیال خام که تو فکر کنی کاری با اسرائیل نداشته باشی، کاری باید نداره. اصلا اون کاری با اسلام تو نداره الزاما. یه بخشش او هیچ تمدن دیگری رو زمین نمیپذیره. تمدن یعنی ادعای حکومت در جهان. متوجه شدی؟ هیچ اسرائیل هیچ کشور بالای 20 میلیون جمعیت تو خاورمیانه نمیپذیره. به فکر تجزیه همشون است. شما دیدید ماجرای کردستان عراق که پیش آمد، توی کردستان عراق، تو اقلیم کردستان، تنها پرچمی که به اهتزاز در آمد پرچم کجا بود؟ اسرائیل بود. تنها کشوری که صراحتاً و بلافاصله سریع اعلام حمایت تجزیه کرد اسرائیل بود. بعدش ترکیه تجزیه بشه. آقا ترکیه با خودش باشه، میگه کجا معلوم 50 سال دیگه با ما باشه. من میتونم با یه کشور تجزیه شده 20 میلیونی بجنگم، اما با 80 میلیون نمیتونم بجنگم. من 7 میلیون 8 میلیون بیشتر جمعیت ندارم. توی منطقه قرار گرفتم که کمترین ارز فلسطین اشغالی توی یه جایی میرسه به 14 کیلومتر، 17 کیلومتر زمین، 14 کیلومتر گوگل ارسی خط مستقیم بکشی هوایی، و هولشون بدی ریختشون دریا. ارز کشور شما اونجا بیشتره، کشور قمو میگم، ایران که نه معلومه. متوجه؟ حالا یه سری چیزا ببین، من شما رو دارم با یه کلان استراتژی ها و راه بردا داشته میگم بفهمید دنیا چه اتفاقاتی داره میافته. فلزا شما یا صهیونیستی، نژاد یهودی داری صهیونیستی، یا دو بخش میشی، به صهیونیسم خدمت میکنی، بهش میگن حیوانات کارآمد، میگه الاغو که نباید بکشی باید باش بار ببری، اما پشه رو بکش، عقرب رو بکش، ما رو بکش، اینا ضرر. یا غیر یهودی بهش میگن جنتیل، یا غیر یهودی که جنتیل، دقت بفرمایید، چه حاضر نیستی براشون هم بار ببری، تو باید چیکار شو، باید بری زیر زمین بمیری. گویم میگن یا جنتیل یعنی بیگانه یا غریبه. این تا اینجای ماجرا ببینیم چطور خدا داره اینو میزنه. برای همین ما کمتر قومی رو توی قرآن داریم به اندازه اینها مورد فوش قرار بگیرن. هر فوشی که بگی خدا بهشون داده. به خاخاماشون میگه الاغ، مثل الذين حملوا التوراة ولم يحملوها كمثل الحمار، مثل کسانی که تورات رو حمل میکنن اما بهش عمل نمیکنن مثل الاغ. یعنی خدا میفرماد بابا تو همون توراتتون برید بخونید میفهمید حقانیت اسلام. یعرفونه کما یعرفون ابناهم، یه جوری پیغمبر شناختن که مادر بچه‌شو میشناسه، انقدر دقیق. اما یه نکته، نجات پرستن اینا. اون پیغمبر چون از نسل عیسانی، نسل اسحاق نیست، قبولش ندارن. از نسل ابراهیم هستی اما باید شاخه اسحاق باشی. جالبه این آیه که براتون میخونم، تورات باب 17 آیه 21 همین الان هست، 20-21. لشمائل سمعتوخا، درباره اسماعیل تو را شنیدم، سمعتوخا، من عمدن اون عبریشو شبیه عربی تلفظ میکنم بفهم. عبری سفارادی، عبری قدیمیه، عبری اشکنازی نیست. عبری اشکنازی ره رو غه تلفظ میکنن، ه و خه تلفظ میکنن. سمعتوخا میگه من در مورد ابراهیم، در مورد اسماعیل درخواست تو را قبول کردم. او یه درخواستی داشت از حضرت ابراهیم، اینجا میفهمیم. گفت نسل او را کثیر میکنم، به ما ادمعد و سانیم اشر نسیم، به واسطه معد معد و 12 امام و پیشوایی که بعد اون میاد. بسم الله بگید اینا که ششوره تورات 3300 سال پیشه. میدونید که مثلا ترکیه ها به محمد چی میگن؟ محمد. به لطف سریال های ترکیه خوب یاد گرفتید اینا رو. آره ما خودمون محمد چی میگیم تو فارسی؟ محمد. همه پسرها میدونید دیگه، 10 تا رفیق داشته باشن 8 تاشون محمده. دیدی میگه محمد برو با محمد بگو و با اون یکی محمدم بیاد مسافرت ها. محمد بزرگه، محمد کوچیکه، محمد فلان اینا مثلا. بعضی هم القاب دارن که حالا دیگه صلاح نیست اینجا. خانم ها اصلا در قرار نیست رازها و اسرار آقای اینجا برملا بشه پیش نامردا. نامردا یعنی غیر مردها، یعنی زنها. برداشت غلط نکن. خب بله، در الفاظ مختلف کلمه محمد استفاده که یکیش مدمد به مورد زمان لا تغییر کرده. خود لفظ محمد هم دارن در کتاب غزل غزلهای سلیمان میگه محمدیم. حضرت سلیمان رسما اسمو با دقت تمام تلفظ میکنه. برید سخنرانی محمد در عهدین بنده رو گوش کنید. تو اونجا آیه هاشون آوردم از تورات آنلاین میندازم روی صفحه که ببین. این دعوا سر اینه. اینو قرآن جواب میده. میگه بله من به آل ابراهیم این وعده رو دادم. هم بهشون کتاب میدم، یعنی پیغمبر از توشون میاد. هم حکمت میدم. آدمای از توشون میان پیغمبر نیستن اما حکمت الهی رو میفهمن. هم اینو دقت کنید، ملک عظیم هم بهشون میدم. بعد حالا دعوا سر اینه، تو آیات قرآن میاد این ملک عظیم رو بررسی میکنه. من تونتون براتون بگم. یک، خدا میفهمد اولین کاری که باید بکنید بزنید فاتحه حکومت کفر رو بخونید. حکومت کفر دقت بفهمید، مدلای مختلف داره. بعضی موقع این حکومت کفر ضعیفه، بعضی موقع به شدت قوی شده. یعنی چی؟ این خیلی مهمه، تو رو خدا این یه تیکر رو خیلی دل بدید. متاسفانه برخلاف اینکه یه عمر من و شما گفتن، کافر کسی نیست که میگه خدا وجود نداره الزاماً. اینم هست، کافر همیشه برای من و شما سلبی تعریفش کردن. میگه این نیست، معاد نیست، پیغمبر نیست، خدا نیست. به ما نمیگن کافر چه چیزهایی رو میگه هست. حکومت کفر حکومت آدمایی نیست که میگن خدا نیست. بله اونم هست، حکومت کساییست که خیلی چیزها رو میگن هست. دقت بکن. یعنی چی؟ یعنی قرآن میفرماد که کار شما در مقابل کفر به جای پیش میره که اینا با آزمون و خطا شروع میکنن حکومتشون رو چیدن. هی با آزمون و خطا، چون آزمون و خطا میبینی چرا؟ یعنی 80 سال 90 سال کمونیسم رو چک میکنن، میبینن جواب نداد، میندازنش کنار. ایرادات لیبرالیسم رو میگن. یکی از دلایلی که لیبرال کاپیتالیسم سرمایه‌داری تو دنیا موند، جلو شوروی از بین نرفت، دقت کنید، خود وجود شوروی بود. چون مارکسیستا و کمونیستا خیلی در مورد حقوق کارگر صحبت میکردن، سرمایه‌دارا مجبور شدن برای اینکه کاری بکنن مردم به اونا گرایش پیدا نکنن، یه خورده حرف‌های دفاع از کارگر رو توی چی؟ حکومت‌های خودشون هم بیارن. چون آوردن محکم‌تر شدن. اگه نمی آوردن کله پا بودن. مردم می‌ریختن حکومت‌ها رو عوض می‌کردن. دقت فرمایید، با آزمون و خطا حکومت کفر، چون به وحی وصل نیست دیگه، آزمون و خطا شروع می‌کنه، آزمون و خطا کردن، انقدر اینور اونور می‌زنه تا به یه شبه سازه برسه. یه موقع شما مهندس مکانیکی شروع میکنی بر مبنای محاسبات دقیق یه ماشین میسازی، یعنی از اول میدونی فلان چرخ دنده شتابش باید چقدر باشه، وزنش باید چقدر باشه، مقاومتش باید چقدر. یه موقعی هست نه، با آزمون و خطا شروع میکنی کار پیش بردن. یه بینی یه چرخ تونتر کار میکنه که کنتر کار میکنه، ترمز درست میکنه، اما میگی داره راه میره. میگی تعریف شما از ماشین چیه؟ همین که راوره کافیه؟ همین خب بسم الله من ماشین رو درست کردم. دارن با آزمون و خطا گرا میگیرن. متوجه این چی که دنیا اتفاق افتاده الان اینه دیگه. آقای فوکویاما میگه دنیا با لیبرال دموکراسی تموم میشه. بعد اخیراً داره میگه نه من اشتباه کردم. لیبرال دموکراسی بعد درش تغییرات به وجود بیاد. این تغییرات چیا رو نمیدونن. مثلا گوش کنید، ببین ذات لیبرال دموکراسی چون مبناش سرمایه‌داریه، بیسش پوله و شاخصه دیگرش اندیویژوالیزمه، یعنی فردگراییه. ببین وقتی خدا نباشه، خدا رو لحاظ نکنی، دقت کن، خدا رو لحاظ نکنی چرا دیگه باید شما ایثار کنی؟ من دیوونه ای. چرا نباید وقتی میتونی بدزدی ندزدی؟ خدایی که نیست بدزد. یه شبه میتونی 100 میلیارد به دست بیاری، به دست بیار. بعد دیدن این جامعه رو دزدی میگیره، گفتن چیکار کنیم؟ گفتن انقدر نظارت رو زیاد میکنیم، محکم میکنیم که کسی نتونه بدزده. دو، یه فرهنگی رو جا میذاریم. امثال راسل چی میگن؟ میگن ببینید، ما دزدی نمیکنیم نه چون خدای وجود داره، چون میگیم اگه دزدی کنیم دزدی کردن باب میشه، دزدی کردن که باب بشه خونه خودت هم میزنن. اگر میخوای ناموس خودت در امان بمونه، تعرض به ناموس مردم و فرهنگ نکن. اینجوری اگر میخوای جنگ نشه، انقدر به این برمان نپر. یه سوال پیش میاد، اگر کسی خوار مادر نداشته باشه چی؟ اجازه داره؟ میگن ایرادی نداره ظاهرا. گفتی شو؟ میگه من آمریکام، مطمئنم کسی جیگر نداره من حمله کنه، من میتونم حمله کنم. میگن شما استثنای ایرادی نداره. دقیقا استثناءات کره زمین گنداشون کیان؟ همون کسی که اتمی هن. نمیخوان استثناءات زیاد بشه. تو غلط میکنی، غنی سازی میکنی. بعد بفهمی رو چه بیس فلسفی و فکری این اتفاقات تو دنیا داره میفته. معلومه نمیذارن یه نفر جدید بهشون اضافه بشه. آقا کاملا منطقی اونا دارن جلوی هستی شدن ما رو میگیرن. من بهشون حق میدم، اما به خودمون حق نمیدم که هر جور خواستیم عمل کنیم. چون میگم این حق ماست. تو دنیایی که زور حرف اول و آخر رو میزنه، باید قدرتمند باشی، وگرنه میزنه زیر گوشت. هر کس جلوی اینا کم آورده خوابیده. فاتحش خونده شده. این مسابقه از کی بپرسم بود، مرحوم نوذری اجرا میکرد. یه مسابقه بود، میشینم ملت رو سه تا سوال میپرسید، سه تا چراغ داشتیم، میگه خب از کی بپرسم؟ اولین سوالو میپرسید، بعد اگه بلد بودی تو تعیین میکرد از کی بپرسه. اگه یه سوالو جواب نمیدی یه چراغت میسوخت، دو تا چراغ بس، سه تا چراغ تموم شد، فاتحت خونده بود، میشستی زمین، میرفت یه برنامه بریم برگردیم به قولی چه میشد، میدن که جاشون خالیه، از تو استادیوم مینداختنشون بیرون. یه بابایی داشت میگفتن، والا اینجا نقل میکنن که ظاهرا این پخش نشد، میگه مسابقه بود برگشت نخود ضبطی بود و موقع پخش زنده نبود. گفتن که گوه اکی بپرسن، گوه این آقا خوشگله. چرا آقا درست صحبت کن، مرد حسابی تلویزیون و مملکت این زن و بچه دارن نگاه میکنن. بعد گفتش که فرسید، یارو هم بلد نبود دو چراغش. بعد گوه اکی بپرسن، روال منطقیش این بود که سه چراغه ها رو بزنی، اونا رقیب تو هم. این گفت بازم از این آقا خوش تیپه. گوا پدر کشتگی داره، روال بازی اینه که مثلا دیوونه مگه اونو میخواد بزنه، اون که بلد نبوده یکی دیگه میزنش، تو سه چراغا رو بزن که همه رو دو چراغه کنه بالا بمونی. گوا به شما چه؟ مگه وحی منزل دوست دارم اینجوری کنم. گفتم باش. پرسید اونم بلد نبود یارو یه چراغش. گفتن خب حالا دیگه مرضت از بین رفت بنده خدا، کرمت خفت به قولی، این تموم شد رفت. گفتش که حالا که بسن، گفت بازم از همین آقا خوشگله. گفت بابا گیر داری پدر کشتگی باش داری؟ گفت نه من کنم. و تو میشناسیش آقا؟ گفت نه من نمیدونم، والله من نمیدونم چه گیر داده ماما، این قفلی زده رو موبایل نمیکنه یارو. خب بعد اونم پرسید، یارم شوت بود بنده خدا، همینجوری الکی شرکت کرده بود. بعد نشست و تموم شد بازی. گفت خب حالا تموم شد، همه زدن زیر خنده. گفت حالا کی برسن؟ گفت بازم از آقا خوشتیم. گفت بابا دیگه این یه قانون بازی هست، تموم شد ردا نشسته. گفت تا دراز نکشم ولش نمیکنم. خب بعضی موقع است اینجا تو برخورد با قدرتمندان و مستکبران حقیقت اینه، تا نشینی دیگه ادامه ندیم ولت نمیکنن. ببین نگاه کن مثالش برجام رفتی، تمام دنیا میگن از این خوشگلتر نمیشد تو بری به تعهدات عمل کنی، یک نفر نگفته تا میگه نمیخوام. بیا بعدی، بعد موشکات هم بدی، بعدی مشتراق دوم حضور منطقی تام بعد بیا. من کاری ندارم، من باید بفهم تو بانکات چه خبره. چرا دارید چرا تو میتونی تحریم دور بزنی؟ الان FATF و CFT حرفش اینه، چرا میتونی تحریم دور بزنی؟ بابا این به قرآن حرف من نیست، والله به پیر پیغمبر یه سرچ گوگل بکن، حرف رئیس FATF رفته جلسه هیرینگ کنگره آمریکا، ازش میپرسه بابا ما این قف فشار دین روی ایرانی اینو بلدن، یه روش هست بالاخره تحریم دور میزنن. گفت نترس، ما یه قوانین تو مملکت خودشون تصویب میکنیم، اینجا داشته باش، تو مملکت خودشون یه قوانین تصویب میکنیم، طبق قانون خودشون دیگه نمیتونن تحریم دور بزنن، ما با قانون خودشون پدرشون رو در میاریم. بابا یارو خودش داره میگه، ما که نمیگیم. یعنی ببین همینجوری مثلا شما میگیش آب لیبی، قذافی تمام هستیشو سوار یه کشتی کرد تحویلش داد، الان چی شد؟ صدام گفت آقا بیاید بگردید، هانس فلیکسو فرستادن تمام سوراخ سنبه های مملکتشون رو گشت. روزی که آمریکا حمله کرد دقت کن، یک دونه هواپیما صدام نتونست بلند کنه، یک دونه هواپیما نتونست بلند بکنه. برای چی؟ به خاطر اینکه تمامشو میشناختن. روز اول حمله این موشک‌های آمریکایی به حدی دقیق حسابات کرد تمام نیروگاه‌های برق. هنوز که هنوز عراق برق درست حسابی نداره. ببین یه نگاهی بکنید آقا جون، میشه بالاخره بررسی فنی بفهمه. میری کربلا سیم کشیشون چجوریه؟ سیم کشی دیده اصلا هر کی اومده بر خودش سیم کشته، هر محله بر خودش جنراتور گذاشته با گازوئیل کار میکنه. تمامو زدن. روز دوم جنگ کارخونه شیرخشک بغدادو زدن. به بچه کوچیک اینا اصلا هیچ چالشو بابا خب خدای وجود نداره برای سیاست اینا. چرا انتظار کاملا منطقی داره این کارو میکنه؟ یعنی من خدا میذارم جای او میگم منم بودم این کارو میکردم. شما بفهم او با آزمون و خطا پیش میره، تو میگه خدا فرمود چی؟ ببین یا اینایی که براتون معرفی کردم و میری سراغشون، انبیاء الهی دونه دونه گوش کن، تا میرسه به رسول الله، اونم بعدش 12 تا اولادش، میرید سراغ اینا. نمیخواید برید عیبی نداره، عیب داره ها، اما من میخوام به قولی خورده خودمونیش کنم، عیبی نداره، برید دوراتونو بزنید. هر موقع خسته شدید بیاد به غلط کردن بیفتید، اون موقع ببینیم چی میشه. اما بدون این تایمی که اینا رو نداری خودت بدبخت میشه. برو دوراتو بزن. الان بشر در حال دور زدنه، بشر داره دور میزنه، میگه آقا من خودم با سازمان ملل میتونم جون. تونسته؟ جلو جنگا رو میگیرم. تونسته؟ جلو گرسنگی رو میگیرم. چقدر تونسته؟ الان فقط کافی هلند و ژاپن سیستم تولید غذاشون رو به کشورهای آفریقایی بدن تا بی‌نیاز ابدی بشن اینا، برای 3 برابر جمعیتشون، برای 10 برابر جمعیتشون. میگن مدل تولید غذای پروفسور دکاسترو، میگه دی نقطه کاسترو برزیلیایشون استاد جمعیت و تغذیه است، میگه که اگر مدل تولید غذای ژاپن و هلند در اختیار مردم دنیا قرار بگیره به 15 تا 45 میلیارد نفر میشه غذا داد. اما مدل اونها برای رفع گرسنگی چیه؟ آنجلینا جولی رو میفرستن تو اون کشورها چی رو یاد بده فرهنگ کنه؟ حشره خاری. بچه هستن با این فکر نمی کنه که این حشره رو جونور کلاغ یه دونه میخوره سیر میشه، اما انسان اینطوری نیست. انسان چون هوش داره روشایی داره که به دام میندازه یه 10,000 تا سوسکو. خب بچه بلای سر اکوسیستم اونجا میخواد بیاد. چه بلایی؟ یه حشره رو شما حس بکنی کجا برمیخوره؟ کاری که چین کرد، گنجشکا رو از بین برد که تولید گندمش بره بالا، 3-4 سال بعد ملخ زد نصف گندمش رو خورد. ببینید اینا نکته سا، میگه سوسک بخورید. من بهش روش شما تو برای چی باید آخر روش تولید علمان بهم بدم؟ اون سیاپوس اصلا آدم نمیدونه، نگاه نکن توی حرفای قشنگ قشنگشون. اون نژاد آنگلو ساکسون رو نژاد برتر میدونه. میشه تابلو ایشه اصلا نژاد پرستیشون بکنه. میگه من برای چی باید، من میخوام خودمون باشیم فقط. گور پدر رو من برای چی من صدقه سیخی چند بابا؟ زکات سیخی چند؟ احسان انفاق؟ اصلا اینو بذار کنار بابا، اینو جوکه. این طرف خدا میفرماد اینا با آزمون و خطا پیش میرن، به یه مرحله میرسن که دیگه ماشینشون رو راه میندازن. بله اون ماشین مرسدس بنز نیست که بشریت رو با سرعت به رفاه و آرامش و آسایش برسونه، اما حرکت صورت میگیره. دقت کنید، اما حرکت حتما صورت میگیره. فرعون فقط فرعون کافری نیست که میگه من خدام، فرعون معماریشو به وجود آورده، فرعون تعاملات اقتصادیشو به وجود آورده. دقت کنید، فرعون روابط زناشوییشو درست کرده، فرعون نیاز به پرستش رو تونسته پاسخ بده. حضرت موسی با فرعون نمی جنگه، حضرت موسی با فرهنگ جبت داره می جنگه که موفق هم نمیشه، چون بنی اسرائیلی هایی که ذیل همون فرهنگ زندگی کردن با دیدن 9 تا ابر معجزه از حضرت موسی از دریا رد میشن، میگن یه گوساله برام درست کن. حضرت موسی 30 روزش میشه 40 روز گوساله میسازن. چرا؟ چون ساختار حکومتی فرعون سیستم آموزشی داره، سیستم آموزشیش این بچه ها رو بار آورده. بچه تو ذیل فرهنگ او بزرگ شده ولو از نژاد تو باشه. نمونه بی‌نظیرش تو قرآن داستان حضرت نوح. حضرت نوح صبورترین از من بگید پیغمبری، یکی از صبور، حالا رسول الله بکنار، یکی از صبورترین پیغمبر است. 950 سال مسخره شده، یارو میمرده، بچه میومده میمرده، نوه میومده میمرده، بازم مسخرهش میکردن. خدام عمدن دستور میداده کاره عجیب غریب بکنه که انصافا خوراک مسخره شدنه طرف. کسی این کارو وسط نجف، وسط بیابون داشته کشتی میساخت، میومدن تو تفاصیل داره مسخرهش میگفتن بابا لاغل چیز کوچیک بساز بگی میتونی با 4 تا شطور یه قایق بساز که میتونی انتقالش بدی، کشتی این گندگی رو آخه کنار یه رودخونه لاغل بساز، کجا چیه اینجا داره دوز کشتی به چه عظمت، مسخرهش میگن. این حضرت نوحی که میگن میرفت تبلیغ، کتکش میزدن 2 روز میرفت تو کما، تو تفاصیل داریم، به هوش میاد دوباره میرفت تبلیغ. یه جای هست یه جمله عجیبی استفاده میکنه، بعد از 950 سال یهویی چی میگه؟ یا رب خدای من، لا تذر نظر علل ارزه، روی زمین از کافران دیارا، یک دونه کافر رو زمین دیگه باقی نذار. حضرت نوح بریده؟ نه. آیه بعدی توضیح میده چرا، میگه و انتظرهم، چون اگر ولشون کنی، چون اگر ولشون تمام بنده ها تو اینا گمراه میکنن و کافر میکنن، ولا یلدو، گوش کن، ولا یلدو الا اینا، نمیزان زایده نمیشه توی سیستم تحت حکومت اینا جز کافر و فاجر. خدایا مدرسه ها دست ایناست، بچه خود من پیغمبر حرف اونا رو داره میزنه، رسانه ها دست اوناست، بچه من پیغمبر داره حرف اونا رو میزنه. خدا میگه انقدر اینا مسلط میشن، گوش کنید، که دیگه تمام میشه، اون موقع موقعیه که امر الهی میرسه. یعنی ببین حضرت نوح به زبان بی زبانی یا خیلی مستقیم از نظر من خیلی هم صریحه داره میفرماد دیگه پیغمبری من فایده ای نداره. من یه سوالی دارم، شما برید در فیلیپین یه بچه رو برداری بیارید اینجا بزرگش کنید چی میشه؟ مسلمان میشه. میگه تحت فرهنگ من اینو دارم، تحت فرهنگ اینو ما داریم بزرگ. بچه همسر حضرت نوح و پسر نوح حرف اونا رو قبول داشتن، قرآن میاره دیگه، و امرأته، زنش، کانت من الغابرین، میگه از اونا بود. انقدر مسلط میشن. اراده ای که خدا در مورد مردم آخر الزمان کرده میدید چیه؟ قومی رو بیاره سر کار که اجازه نده اونها سلطه فرهنگی پیدا کن. میگه اون معجزه من، اعجاز من به واسطه مؤمنان باید رقم بخوره. پرسیدن از امام صادق یاران مهدی کیان، مهدی چطور نصرت میشه؟ امام زمان عجل الله، جانهای ما به فدای او، چطور مورد یاری قرار میره؟ حضرت فرمود با 3 تا چیز، یک ملائک، خب ملائک همه پیغمبر ها داشت، 2 مؤمنین، 3 رعب، ترسی که تو دل دشمناش میفته. مؤمنین نقش کلیدی دارن. چه اتفاق میفته؟ قرآن این سیر تشکیل حکومت رو داره توضیح میده تو آیتون. ببین میگه چیکار کن، میگه 1، بزن وقت حکومت کفر مستقر شد، بزن موتورشو بیار پایین. موتورشو چجوری بیارم پایین؟ یه چکه تو دعوا، میگن اگه 10 نفر اومدن تو تنها بودی دعوا بود، اولی رو خوشگل بزن، 9 تا دیگه حساب کار دستشون میاد. اگه اولی رو مزمز کنی وایس نگاه کنی میخورنت، اولی همچین بزن که بقیه حساب کار دستشون بیاد. خوب دقت بکنید، میگه اولین چکو ای پیغمبر من بعد موست. اون چکو چجوری بزنی؟ یه تسبیح رو لحاظ بکنید، این تسبیح 101 الان دونه داره، این تو 99 تاش یه شکل، 2 تا دیگه یه شکل دیگه. میگه میخوای این دونه ها از هم جدا بشن؟ خب اینو اینجوریش کنم، نه اینوریش کنم، نه یه کار دیگر بکن. چی؟ فقط نخ تسبیح باید پاره کنی. میتونم این نخ رو پاره کنم؟ نه، این ربطی به این دونه ها نداره. اینجا قرآن خیلی قشنگ داره میگه، اصلا آیات آیات تمدنی خدا شاهده، میگه ببین حکومت فرعون نخ تسبیح چیه؟ گفتی اقتصاد داره، گفتی معماری داره، خودم بهت گفتم، گفتم سیستم حکومتی داره. ببین اینا رو ذیل چی، چه مفهوم اصلی تری دوره هم جمع کرده؟ ها، گفتمانش چیه؟ گفتمانش چی بود؟ سحره فرعون، ساحران فرعون. از حضرت موسی خواسته شد اونو بزنه. اولین برخورد حضرت موسی فرعون چیه؟ توی قصرش حضرت موسی اومده میگه آدم شو، میگه نمیشم، میگه پس بذار بنی اسرائیل رو ببرم، من میخوام در زمانی که حکومت شما کفار این شکلی است، مردم ما تحت فرهنگ شما بزرگ نشن. یه جایی رو میخوام رو کره زمین جدا کنم. توی اونجا اون مدلی که خودمون میخوایم زندگی کنم. اون مدلی که خدا میگه. حرف حضرت موسی اینه دیگه. فرعون اصلا بحثش این نیستش که من چون تو ایمان نمیاری میزنم تا. این نیست. دقت بفرمایید. حرف حضرت موسی اینه که بذار بنی اسرائیل رو ببرم. نمیشی به درک. چیکارت کنم؟ بذار اون خودت میدونه قومتون. بذار ببرم بنی اسرائیل. میگه نمیذارم. میگه چرا؟ میگه اینا برای من عملگی میکنه. اون اهرامو کی میساخت همسالین بدبختا؟ تنها شغلی که بنی اسرائیل اجازه داشتن توش کار بکنن فقط و فقط عملگی بود. ممنوع بود. تا جایی که مادر حضرت موسی میخواست حضرت موسی رو بذاره توی یه دونه سبدی توی جعبه بنوزه تو رود نیل، یک نفر تو جمعیت 600 هزار نفری بنی اسرائیل پیدا نکرد که جعبه ساختن نجاری بلد باشه. گفت نمیذارم ببری. امر رسید که عصاتو بنداز. عمدن میفرماد عصاتو بنداز. میگه کل دار و ندار تو باید که چوب میخوام به چالش بکشم. باید که این عمدیه. به این دقت بکنید. کل دار و ندار تو فرعون ذل اوتادی. تو سازه های عظیم سنگی میسازی. من باید که چوب میخوام موتور تو بیارم پایین. خوب دقت کنید. چوبه رو که انداخت یه ماری شد. مار این بوهای خرفت و خپل هم نبود. قرآن تأکید میکنه سریع حرکت میکنه. یه جستی زد پای تخت فرعون، فرعون روی تخت به خودش ادرار کرد. تو تفاسیر اومده. از فردا پیچید. حالا فرعون چی میگه؟ میگه من نماینده خدای هورس رو زمینم دیگه. خدای خورشید رو زمین نمایندش منم. انا ربکم الاعلا. اصلا منم، من حالت جسمی خدام. از فردا تو کل شهر پیچید خدا اول و خدا فرعون من دیگه رو تخت به خودش. فرعون و شیکون مردم ریختم. بعد گفت چی؟ یه دربی برگزار کن. تمام ساحرات رو بردا بیار. منم این چوبم. هزار تا ایدئولوگاشو برداشا برد. بر مبنای ایدئولوژی اون ساحران فرعون پرستیده میشد. او بر مبنای پیشگویی‌های اونها منتظر بودن یه موسی به دنیا بیاد. لج کرده خدا با این. فرعون کلی بچه کشته، سر بریده، یه پسر رو فقط سر نبرید. کی بود؟ کجا بزرگ شد؟ خونه خود فرعون. عمدیه، میخواد حالشو بگیره. بگه هیچ غلطی نمیتونه بکنه، خونه خود بزرگ شد. دقت کنید، شما باید زبان رفتاری خدا رو بفهمید. قرآن اینو به شما میده. آقا تو اون دربی هم ایدئولوگای فرعون شدن خودشون شیعیان حضرت موسی. ما مخلصتیم، ما خودمون این کاره ایم، این سحر نبود، تو اعجاز کردی. حالا راجع به این بحث من کردم که از کجا فهمیدن فرق سحر و اعجاز اینا، حالا معلوم بحث هم نیست. خوب دقیقا بفهم. زد ترکون. چی شد؟ دونه های تسبیح پاشید رو زمین. مرحله دوم که قرآن بهت میگه امت سازی. حالا آدم خوبا رو جمع بکن، تسبیح جدید درست کن با سازه های خودت، با محاسبات خودت. 10 تا 10 تا دونه بذار، چه میدونم هر چیزی درسته. امت سازی از زمان حضرت ابراهیم تو بنی اسرائیل شکل گرفت. اما حضرت موسی شروع میکنه بنی اسرائیل رو تربیت کردن. مرحله سوم یعنی چه؟ مرحله دوم امت سازی کسایی رو، خوب دقت کنید، خیلی بحثم مهمه، کاش بتونم تو این فرصتی که بتونم انتقال بدم. خدا شاهده از من بپرسید تو کل سخنرانیه که تا الان کردی مهمترین بحثی که تا حالا ارائه دادی چی بوده؟ میگم این انقدر این مهمه. تو مرحله امت سازی این آدمایی که تحت حکومت فرعون بودن، اینا با فرهنگ او بزرگ شدن. نمیتونی اینا رو به این سادگی ها بیاری تو زل فرهنگ خدایی. نمیپذیره، سختشه، سبک زندگیشون شده. بابا ما به یه نمک خوردن توی غذا، با یه آب خوردن با غذا عادت میکنیم، نمیتونیم بذاریمش کنار. یه سیگار رو نمیتونیم ترک بکنیم. میگه سبک زندگی این آدم ها این شده بود. حضرت موسی باید وقت بذاره. یکی از سبک زندگیشون چیه؟ دقت کنید، اینها رو مخشون رفته چه برای اینکه با کلاس باشی، آدم باشی، باید شبیه فرعونیا زندگی کنی. آقا فرعون خوبه؟ نه، پدرمونو درآورده. بچه‌هاتون رو سر می‌بره. آره. اصلاً هیچی به ما نمیده، فقط میگه عملگی کنید، تحریم غذایی کرده ما رو. اما دمش گرم. عجب معماری داره. عجب اقتصادی داره. دیدی چه عرابه‌هایی داره؟ ماشیناشو نگاه می‌کنی کفت بریده. دقت بکنید، یه سوال: چرا سامری گوساله ساخت، خر نساخت، بز نساخت، گوسفند نساخت، یه چیز دیگه تا دلت بخواد مصریان شده برا پرسیدن؟ چون خدایی که من تحقیق کردم دارم بهتون میگم، خدایی که تو منطقه بنی اسرائیل در مصر بودن پرستیده میشده گاوه آپیس بوده. آپیس، این رو میپرد، این تو مخشون نشسته بود. ما برای اینکه با کلاس باشیم، تا حضرت موسی رفت به برای میقات، رفت توراتو بگیره، یه نفر از تو خودشون که عین خودشون بود، یعنی تو دلشون منتها از بقیشون گنده تر بود، گفت آقا من براتون ردیف میکنم، هازا الهکم و اله موسی فنسیه، این خدای ما و خدای موسی است. میدونستید بنی اسرائیل مصری ها همون خدای ما رو میپرستیدن؟ موسی داشت میرفت، من میگم که رفیقم با حضرت موسی با هم چای قنپلو میخوریم، به من گفت اینا گناه دارن، دفعه قبل من حالشون رو گرفتن، یه گوساله ردیف کن بپرستن، دمت گرم، اینم اون گوساله. سریع ایمان آوردن، چون اون فرهنگ این دونه ها هنوز پاک نشده بودن، نمیتونستی نخ تسبیح جدید ببریشون، انگار سوراخ اینا میخوای نخ بزرگتر بکنی، این سوراخ ها هنوز کوچیکه. فکر کنید، دقت بفهمید، حالا ببینید، حالا شاید بفهمی قرآن چی داره میگه. سوال، چرا وقتی یه نفر تو بنی اسرائیل کشته میشه، فیلمش هم ساختن، یه نفر تو بنی اسرائیل کشته میشه، دعوا میشه بینشون که قاتل کیه، بین 12 تا قبیله و عشیره جنگ میشه، برای اینکه جنگ تموم بشه اینا میرن سراغ حضرت موسی، میگن یا موسی چیکار کنیم؟ حضرت موسی از خدا میپرسه، خدا میفرماد باید یه قربانی انجام بدید، من یه کاری میکنم، جنازه زنده بشه بگی قاتلم کی بود، شما یه نفر رو فقط اعدام کنید، با بقیه کار نداشته باشید. شرط خدا چی بود؟ باید برید گوساله بکشید. دقت کنید، ما این قصه رو میخونیم که قصه تعریف کرد، نمیفهمیم. سوال، بنی اسرائیل رفتن گوساله رو کشتن؟ نه، هر چی حضرت موسی میفهمود برید گوساله بکشید بهانه میآوردن، چه رنگی باشه. خدا حد و حصر رو بیشتر میکرد، مثالی که میزد چیکار میکرد؟ به گوساله آپیس نزدیکترش میکرد، میگفتن چه رنگی باشه، خدا هم دارم میفهمه چه رنگی باشه، زرد رنگ باشه. میدونی که گوساله آپیس گاو زرد رنگ یا گوساله زرد رنگ که میگن اجله، چون اینا خدای خورشید رو میپرستیدن، رنگ زرد رنگ مقدسشون بود، گندم مقدس بود، گربه زرد مقدس بود و والا داستان. اصلا گربه زرد تو اون منطقه به این شکل نیست، داستانای مثلا این تجارشون می آوردن، یه ماجرایی داره، حالا محل بحثم ایشون سخنرانیهای فراماسونی رو 20 دقیقه نیم ساعت اولش در مورد مصر باستان دارم صحبت می‌کنم، اونجا میگم به طلا خیلی علاقه داشتن به خاطر رنگش و اینها. خب نتیجه چی؟ هر چی اینا پیچوندن خدا دقیق‌تر کرد، تا جایی که یک گاو بیشتر شبیه اون وجود نداشته بنی اسرائیل، اونم دست یه پیرزنی بود با فرزندش، از این طرف وحی رسید گفت موسی برو به اونا بگو الان میان سراغت، چون دیگه جنگ داشت در میگرفت، مجبور شدن گاوه رو بکشن. وقتی رفتن سراغش گفت موسی بهشون بگو که اگه اومدن بگو من معادل این گوسفند این گاوامو ذبح میکنم، پوستشو کندم، باید پوستشو پر طلا کنید به من بدید. دقیقاً شد گوساله طلایی. یعنی چی؟ گوساله طلایی رو با دست خودتون بکشید تا بذارم احیا بشید، و یعنی احیا نمیشه. همه حرف اینه. ببین حالا قرآن چقدر عجیب داره مثال میزن. حالا نگاه بکنید، حضرت موسی تو مرحله که شکستن جامعه کفر بود، دقیقه آخرم فرعون و کل دارانش رفتن تو آب، غرق شدن، نترس، فرعون هیچ غلطی نمیتونه بکنه، هیچ غلطی هم نتونست بکنه، همه غلط ها رو خود بنی اسرائیل کردن. بنی اسرائیلی هایی که فرعونی فکر میکردن، بنی اسرائیلی های مصر زده، متأثر از فرهنگ مصر، بهشون میگفت فرعون ظالمه، میگفت ظالمه، گفت اما دمش گرم، ببین چه ما کاخی ساخته. حضرت رسول هم همین کارو میکنه. مرحله اول شکستن جامعه کفر. جامعه کفر زمان پیغمبر بر چه مبنای شکل گرفته؟ قواعد خودشو ساخته، اقتصادشو داره، عبادتشو داره، تعامل، اصلا تعاملات جنسی زناشویش هم درست کرده. 7-8 مدل فقط اینا زناهای عجیب غریب داشتن، به خدا هنوز بعضیش تازه تو اروپا داره مد میشه. نکاح الجمع گروپ، نکاح البدل چنج زبدلی، زناشون عوض میکردن. نکاح المقت، مرد زن شوهر داشت، برای اینکه بچه شاعر باشه میرفت با یه شاعری زنا میکرد، یه چیز از ژنتیک فهمیده بودن. نکاح نمیدونم خدمت شما عرض کنم، مدلای مختلف میگه. نکاح الخدن، دوستی یواشکی که اعلام نکنی. بهش گفتن فرق نکاح و زنا چیه تو اسلام، فرمود عزیز من فعلش که نیست، فعلش شبیه همه. نکاح اینه که به ضرب دف ما سر و صدا درست میکنیم، بوغ میزنیم، آقا این خانم مال اینه، کسی دیگه بهش نگاه نکنه. عکسش نکاح الخدن بود، یواشکی بود، مردم نمیدونستن، هی میرفتن متعرض زنه میشدن. تو فرهنگای مختلف بوده، طرف ازدواج میکرد زنه ظاهرش رو عوض میکرد، جوری میشد که مردم میفهمیدن آقا این شوهر داره، آدم باش، این دیگه حریم داره، آقا حلقه دستشه، آقا ببین زمان پیغمبر اینجوری بود، یک سازه شده بود کفر جاهلی. پیامبر بعد چیکار کنه؟ اعراب جاهلی رو بزنه. فرهنگ جاهلی چیه؟ عشیره‌ایه. پیغمبر عشیره میشکنه. اونا میگفتن کن لأخاک عونن، رفیق ببین برو کمک داداشتو هم عشیره اید کن، میخواد ظالم باشه میخواد مظلوم باشه. پیامبر اومده فرموده کن للمظلوم عونا، یاریگر مظلوم باش، میخواد داداشت باشه میخواد نباشه. تمام ساختاره عشیره رو شکن، بوتهاشونو شکن. سلبریتیای اون موقع میدونید کیا بودن؟ فوتبالیستاشون نبودن، خواننده ها اینجوری بودن، سلبریتیاشون رزمنده ها و شعراشون بودن. عمرو ابن عبدود 30 سال 20 سال ننه ها بچه هاشون رو میخوان بخوابونن، قصه های جنگ های اونو تعریف میکنن. علی ابن ابی طالب یه ضربه زد خوابونده شد، شاکی بودن از دست امیرالمومنین، حالا نمیشد نکشیش، سلبریتیشون بود، همچی یه ضربه شست زد افتادن زمین. بر همین میگه احقادن بدریتن و خیبریتن و هنینیه و قاتل ابطالهم، چون کش پهلووناشونو. دقت کنید تاکید داره رو پهلووناشون. خود عمرو بن عبدود وقتی عمرو بهش میگه برو نجنگ با من کشته میشی، میگه اگه برم مادرها برای بچه‌هاشون چی تعریف کنه؟ چون ببین نگاه کن، قدرت فرعون به کهانت بود، به سحر بود. معجزه موسی چطور بود؟ شبیه اون. اعراب جاهلی به چی مینازن؟ به شعر، به خطابه. اعجاز به چه شکل اومد؟ قرآن. بسیاری از آیات قرآن رو بسیاری نگیم، خیلی از آیات قرآن اینجوری بگیم یعنی کم هم نیستش، طعنه به شعرهای جاهلیه. مثلا عمروالقیس یه شعر داشت، دنت الساعة و انشق القمر، سوره نازل شد اقتربت الساعة و انشق القمر. فرقش چیه؟ دنت تو عربی دوتا معنی داره، اقتربت 70 تا معنی داره. پسر عمروالقیس رفت شعر باباش تو معلقات سبه میگفتن، 7 شعر آویزون میکردن، اونا دیگه سوپر شعراشون بود دیگه، عالی بود. رفت چند انداخت اون طرف، گفتن نکشن شورای دارو ندوه، گفتن تبلیغ این پیغمبر تازه اومده است. گفت آبرو برامون نمیده، مردم شعور دارن قضاوت میکنن، این یه جمله گفته 35 بیته، 70 مصرع میشه، چی دارید میگید؟ بعد چی تو این ساختار؟ اینجا رو گوش کن، خدا شعرها رو میزنه، شعرها یتبع هم الغاوون، یه ماش آدم اغوا شده میرن سراغ اینا، الا نه شعر، الا اونایی که اهل ذکر کثیرن، الا اون کسایی که یاد خدا. پیامبر اینو زد. مرحله دوم امت سازی، برمی‌دارن دونه ها رو تمیز می‌کنن. پیامبر مدینه تا مکه 13 سال داره اینا رو صافش می‌کنه. آقا بچه‌هاتون رو نکشید، این کار خوبی نیست، داره فرهنگ جاهلی رو ازشون می‌بره. مرحله سوم حکومت تشکیل میدین، نخوم اندازیون تو. اما متاسفانه لای دونه های تمیز یه سری دونه های کثیف رفتن که چرخدنده هایی ان که مثل خواست تو و سیستم ساختار جدید عمل نمی‌کنن، مثل قبلی‌ها. برای همین بعد از پیامبر چی میگن؟ منابع برادران اهل سنته، منابع صحیح، اینا که میگن بعضا از صحاح سته، بعضا از صحیح بخاریه. یک سرفصلی داریم چون وقتش نیست، من جدا سخنرانی کردم، یکی دو تاش اینجا بگم. میفرماد مردم برگشتن به همون جاهلیت، فقط نماز روزه موند. میگه شکل عبادات پیغمبر عبادت میکردیم، که همون شکل عبادات هم بعدا تغییر دادن یه جایی، اما تقریبا برگشت. چیزی نمون. اگر این مرحله رو بتونی رد بکنی که مرحله سختیه، چه اتفاقی میفته؟ خوب دقت بکن، تو این مرحله باید بتونی تمام دونه رو پاک کنی. یه سوال دارم، کافری که نه اصلا نگیم کافر، آدمی که شکل مدل کفر سبک زندگی داره و فکر داره، بیاد شبیه مؤمنین زندگی کنه، اسمش میشه چی؟ باریکشالله. برید حالا قرآن رو میفهمید، میبینید تو سوره های مکی ما نفاق نداریم، تو سوره های مدنی داریم. به محض تشکیل حکومت پیامبر رفته به مدینه، در حالی که سوره مکی 13 ساله زمانش بیشتره، حالا با تعداد کار ندارم. شما من گشتم فقط یک آیه تونستم پیدا کنم تو 6236 تا آیه که شیعه و سنی اجماع داشته باشن این آیه در مورد نفاق مکی بوده. تمام مال بعد از تشکیل حکومت. حالا بعد چیکار کرد؟ منافقا دو دستن. اینم توضیح میده سوره توبه. خیلی زیباست این آیه. این آیه راه حل مشکلات جمهوری اسلامیه. رسیدن به اینا. یعنی فهمیدید چه اتفاق افتاد؟ انقلاب اسلامی اومد. هدف اینه. چقدر موفق بودیم یه بحث دیگه است. انقلاب اسلامی اومد تا چه کنه؟ تا تو این عصری که ساختار کفر داره مسلط میشه. یعنی اصلا تو بحث نمیدونم مثلا چه میدونم ازدواج زنای با محارم تا چند وقت دیگه قانون میشه اینا. حالا ببین الان تو 5 تا ایالت آمریکا، تو 5 تا ایالت آمریکا رابطه جنسی با حیوانات رسمی شده. وقتی رسمی بشه میدونی چی؟ یعنی دولت ها حمایت میکنن، یعنی کار رسانه میشه، یعنی از فردا یه سرفصلی تو کتب آموزشیشون میشه، یعنی توی رسانه هاشون شروع میکنن راجع به اینو صحبت کردن. این خیلی عجیبه. تو 5 تا ایالت، یعنی چون ایالتشون فدرالن، هر ایالت میتونه قانون خودش داشته باشه. و آروم آروم همجنس‌بازی هم همینطور بود دیگه. از چند تا ایالت شروع شد، آروم آروم همجوری زیاد میشه. تو اروپا هم همینجوری بود. برخی کشورهای شمال اروپا اول شروع کردن، بعد اومدن. میگه بعد اینا چی میشه؟ تربیت میشه. بچه تو از بچگی اینجوری بار میاد، همونجوری میشه. الان این همه دعوا سر سند 20 برای چیه؟ سند 20 یه چیز داره میگه. اصلا این بحث جنسی زناشویی چیزا چی؟ اینا به خدا تقلیلش دارن میدن با این حرفا. کارو خراب میکنن. ماها هم دیگه نمیتونیم حرف بزنیم. اینقدر کارو خراب کردن. سند 20 میگه که مثلا خانواده خوبه. منتها حرف چیه؟ حرف سر اینه که تعریف خانواده رو من میگم. تعریف خانواده رو که من میگم. تعریف خانواده شما چیه؟ میگه مرد مرد، مرد زن زن زن. بنیاد خانواده رو حفظ کن. یعنی شما اصلا حق نداری. تو هند یه چیز جالبه، شما هندی ها مقاومت کردن، میگفتن جامعه هند نه واسه مسلمان هم مگر بودیست و هندویستن اکثریتشون، میگفتن جامعه ما مقاومت میکنه، قبول نمیکنه. گفتن نگران نباشید، اجازه بدید رسانه های ما 10 سال تو هند کار بکنن، مردمتون میپذیرن. ما به این شدت داریم. حالا یه سوال، شما بخوای الان مبنای جامعه کفر تو دنیا بر چه مبنایی؟ یک زورش میرسه، درسته؟ قدرت نظامیشه. یکی دیگه چیه؟ ثروت و پولشه. یکی دیگه رسانش. بخوای بزنی تو دهنه اینا باید این کارو کنی. یعنی چی؟ یعنی بریزی سفارتشون میگیری. بخوای بزنی تو دهنه اینا باید چیکار کنی؟ باید سربازشون اسیر بگیری و نتونه کاری کنه. از بعد از جنگ جهانی دوم در دنیا هیچ کس نتونسته سرباز آمریکایی اسیر بگیره. یعنی جیگر نکرده. 2-3 مرتبه تو ایران اتفاق افتاده. من نمیگم الزاما از هر حد ببین یه وقت برداشت میگه آقا یعنی یه فرد بریم بجنگ، نه، میگه بزن تو دهنشون نتونن کاری کنن. مرحله بعدی امت سازی، بعد بتونیم منافقات رو درست کنیم. آیه رو بخونم، قول میدم دیگه سوالا رو جواب بدم، چرا خب بحثم کامل نشه، 100 تا سوال همینجا اضافه تر میمونه. 97 و 101 یادتون بمونه، توبه 101 یادتون میمونه، 101 4 تا آیه هم برمیگردی عقبش. میگم میگه ای پیغمبر بذار بهت بگم چه اتفاقی برای حکومتت میفته، خطر حکومت تو رو بگم. سوره توبه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیه 97 میفرماد که بله، الاعراب و اشد و کفرن و نفاقا. اعراب یعنی نه عرب ها، یا اعراب توی این شکلی استفاده میشه قرآن، یعنی اعراب بادیه نشین. میگه این اعراب بادیه نشین شدیدترین کفر و نفاق دارن. چرا؟ خدایا جواب آمده و اجدرو الله یعلم حدود ما انزل الله، چون نمیدونن قوانین دینی تو چیه. اونا که تو مدینن میدونن، چون هر روز پیغمبر رو میبینن، میرن تو نماز شرکت میکنن. شما بدونی اینجا پیغمبر پیش نماز نمیری، اینا هر روز پیغمبر رو میدیدن، احکام جدید میدن. اما اینا بادی نشین بودن، 6 ماهی بار میدن یه ساکساکی میکردن میرفتن، خبر نداشتن. میگه این نفاق داره. نفاقش چیه؟ فرهنگش اسلامی نشده، هنوز شبیه جاهلی داره فکر میکنه. شیخ عشیره الله پرست شده، اینم الله پرست شده. شیخ عشیره گاف پرست هم میشد، گاف پرست میشدن. هرچی رئیس عشیره بگه. اما میای جلوتر، حالا من دیگه وقتش نیست بقیه آیات بینش نمیگم، آیه 101 آب پاکی میرزه رو دست. میگه و اما ادامش و ممن حولکم و کسایی که دور شمان، من الاعراب منافقون، اعراب بادیه نشین منافق. پس اینجا جنس نفاق یعنی چی؟ یعنی اطلاعات دینی صحیح ندارد، میتوانن اون را بازی بدهند. هنوز بر مبنای تفکر جاهلی فکر میکند، میتوانی با فرهنگ اونه. اسلام تو چه ضد فرهنگ جاهلی را خراب میکنه. اینجا رو گوش کن، و من اهل المدینه، و یه عده‌ای تو خود همین مدینه. اینا دیگه اطلاعات دینی دارن، اینا پدر سوختگیشون ویژه است، اینا میدونن و میخوان زر بزن. به اینا دیگه نباید بگی نفاق عادی، باید بگی اینا بگی نفوذی. این میدونه اومده ضربه بزنه. و من اهل المرد و علن نفاق، عجب به نفاق گراییدند اینها. انقلاب اسلامی ما رو همینا میارن پایین. یک، نفوذی ها، گوش کنید، که انقلاب خوب میشناسن. دو، کسایی که اهداف انقلاب اسلامی نه. من یه سوالی از دارم. این مباحثی که من اینا 13 جلسه محرم سخنرانی کردم، تو یه جلسه برای شما گفتم، گوش کنید، نه تو تلویزیون درست حسابی شنیدی، نه تو کتابای درسیته، چون نمیدونی متأثر از رسانه قرار میگیری. ما تو انقلاب 40 ساله داریم میگیم مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل. اما چقدر این رو داکیومنت شده مستند و علمی گفتیم چرا مرگ بر آمریکا چرا؟ صرف اینه که مثلا دین ندارن، برعکس مردم آمریکا از مردم اروپا خیلی دین دارن. اینجا سوال میشه مگه روسا دین دارن؟ ببین سوال درسته، ایراد از اون کسی که نگفته. چینی ها دین دارن؟ اصلا چینی ها نجس هم به لحاظ فقهی شرعی، اون کسی بت پرسته. چرا آمریکا؟ این چرایش متوجه نمیشه. دشمن کی اصلا از نگاه قرآن؟ چرا بعضی رو اینقدر فوش میده؟ خدا اینم آقا یه سوال مشکل، مسیحی ها مثلا چی رو قبول دارن که یهودی ها قبول ندارن؟ پیغمبر ما رو قبول دارن؟ نه. قرآن ما رو قبول دارن؟ نه. امامای ما رو قبول دارن؟ نه. نماز و روزه و اینجور هیچ کدوم رو قبول ندارن. به مسیحی ها میگه رفیق، لتجدن نهم اقربهم مودتا للذین آمنوا، میگه اینا رفیقاتونن، دوستاتونن، باهاشون باشید. یهودی ها رو میگه لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا، دشمن ترین افراد نسبت به مؤمنان با سه تا قسم حضرت عباس یهودیان. بابا این چیه؟ این چه فرق؟ برعکس ما به لحاظ احکامی به یهود نزدیک ترین، یهود لاقل موحده، مسیح داشته تثلیث شده، یهود گوشت خوک نمیخوره، مسیحا میخوره. یهود به لحاظ احکامی ختنه نمیکنن، مسیحا نمیکنن. به لحاظ احکامی نزدیک شیر و گوشت، اگر میگن توی اسلام بعضن گفته میشه، حالا یه سری بحثای طب اسلامی جزا میکنم، من کاری ندارم، توی این قوم هم خیلی پررنگه، میگن کراهت داره، توی یهود حرام شرعیه. اصلا شیر و گوشت توی یه دونه یخچال با هم نگه نمیدارن. تو صبحونه نون پنیر خورده باشه، حق نداری نهار غذای گوشتی بخوری، باید اون واسطه باشه توی معده تو حتی فاسه. یهودیای متشرع اینا رعایت میکنن، صبحونه نون پنیر خورده تا شب گوشت نمیخوره. بسیار. اما به مسیحیه میگه این رفیقت یهودی باشن. چرایش هیچ نمید بگی، فقط بگو مرگ بر آمریکا، فقط بگو مرگ بر اسرائیل. آی نمیشه. انتظار داری بچه یه آپشنی روش نصب باشه، همچه به دنیا میاد دشمن شناس به دنیا بیا؟ ما رو گرفتی. من مشکلم اینه، هم سیستم آموزش ما ایراد داره، هم دانشگاه های ما ایراد داره، هم صدا و سیمای ما ایراد داره، هم یک جای منبرای ما ایراد داره. آقا شما میای میگی امام حسین قیام کرده، چرا؟ یزید مگه چه فرقی داشت با بقیهشون؟ یزید عرق میخورد، متوکل نمیخورد. اگه بهتون بر نمیخوره متوکل، امام هادی رو صدا کرد، مشروب به امام هادی تعارف کرد. چه فرقی داره یزید با اونا که امام حسین؟ آقا اصلا چه فرقی میکنه امام حسین قیام میکنه جلو یزید، امام سجاد یک سال بعد از امام حسین همزمان یزید اما قیام نمیکنه؟ چی فرق کرده؟ اینا رو نمیدونن که نمیتونن به تو بگن، چون این نیازمند اینه که بره کار. من نمیگم نیستا، هست، اما آیا همین حرفایی که من دارم میزنم از دانشگاه که یاد نگرفتم، من منبرو یاد گرفتم، از مفسری خوندم، از اما حرفم میدونی سر چیه؟ حرفم سر اینه چند درصد حرفای ما ایناست، به لحاظ اهمیت اینا چیه؟ خدا تو قرآن وعده میکنه، میگه جلو فرعونیا وایستید، من حفظتون میکنم. فرعونو تاش اینکه میکنمش تا دریا. فرعون هیچ غلطی نتونست بکنه، منم اینجا بهتون میگم آمریکا هیچ غلطی نمیتونه کنه. هر غلطی باشه خودمون میکنیم. قارون میکنه و سامری. آقا بسم الله. من یه عذرخواهی هم میکنم که دیر شد. سوالار بپرسید. یا بذید من خودم بپرسم. بخونم. یکی اینا رو میخوای بردارید. بیاین به درد نخوره اینا. نه. نه نه این به درد نخوره، اینو بردار. نه صدای من مهمتر از صدای توئه، واضحه. چون جواب میدم ها. شای فاتحه معماری ما رو خوندی.
بپرس آقا، بپرس.
سوالی که رسید مثلا یک سری تعداد رسید توی حضورهای روسی که اون دولت رسید بیشتر تعداد رو داشت،
سریال یا یه دونه سوال حالی سریال که وقتش اینجا نیست، یه سریال خیلی رسیده. شما بیکار درس ندارید، همش میشینه گیم آف ترونز. خب آقا ببین یه سوال، یه نکته بگم. ببین اگر بخوایم سوال جواب بدیم، خب راجب 40 سال شما سوال دارید، نه راجب 1400 سال، نه از اول خلقت حالا بحثایی مطرح میکنید. خب نکته چیست؟ من به نظرم این منصفانه تره، سوالات دیگه مربوط به این بحثه. اینو بگید، من عمدن بخشی از صحبت ها رو نذاشتم که یعنی دنبال اینم که اون سوالا باشه ها، چون الان این بخش این که آقا الان ما تو جمهوری اسلامی الان تا کجا فقط زدیم مثلا 4 تا سرباز اسیر کردیم، نه اینو گذاشتم شما بپرسید ببینم چقدر موفق بودیم، چیکار داریم می‌کنیم، فرق جمهوری اسلامی انقلاب اسلامی چیه، اینا یکی‌ان. الان مسئول شاخص جمهوری اسلامی بر این مبنا کی باید باشه؟ هر کی ریش و عمامه داشت؟ آیا هر تایید صلاحیتی تو جمهوری اسلامی به معنی تایید الهیه؟ به معنی تایید در انقلاب اسلامیه؟ آقا چرا ما تو انقلاب اسلامی موفقیم، منطقه رو گرفتیم، تو جمهوری اسلامی پراد نمی‌تونیم جمع بکنیم؟ اینا سوالات کلیدی که من دوست دارم بریم راجع به اون بحث بکنیم. بفهم آقا، بپرس، وقتو تلف نکن دیگه، بجون. من میگم فارسیش چیه براتون. بین آقا جون میگن که از یک طرف برخی از جریانات، حالا اسم نبرین اصلا چی، برخی از جریان میگن شفافیت. اولا یه نکته راجب شفافیت، بنده جز اولین کسانی بودم که تو کشور اصلا طرح بحث کردم. شما یک کار انجام میدید، همین گوشیاتون دستتونه به جای چتای مزخرفی که میکنید، خب آره تو این گروه های دریوری هستید، تو این کانال ها هستید، گوشی رو الان بردارید توی گوگلی که دست من نیست بنویسید سخنرانی شفافیت، اسمم ننویسید، ببینید آفر گوگل چیه. اگه عوضش نکرده باشن از 10 تا سرچ اول 9 تاش رایفی پور میاد، یعنی فقط شما میرسید سخن. منظورم نمیخوام بگم رایفی پور کارش درسته، نه، منظورم اینه که من جز پیشگامان و مدعیان بحث شفافیتم و بحث دارم میکنم، مناظره کردم با نماینده مجلس ها، هم اصولگرا هم اصلاح طرف تو خبرگزاری برنا، فیلمش بیرون نیومده، خیلی جالبه. بله ما خیلی اصرار کردیم، تقاضا دادیم بیاد بیرون فیلمش که مردم قضاوت بکنن، حالا نیومده. حالا چند وقتی بچه‌ها رایزنی کردن که بگیرن خود مؤسسه انتشار بده. این یه نکته. شفافیت بنده به من موضوعی که گفته بودن برای سخنرانی شفافیت بود. اینا بهتون بگم. شفافیت از نظر من الان شدنی ترین، دقت کنید، یه موقع است یه راهکاری هست اما شدنی نیست. شما میگی من یه آچار دارم، آچار 18 سنگین‌تر محکم‌تر به درد نمیخوره، میگم الان من آچار 12 میخوام تا بتونم این مهره رو باز بکنم. دقت کنید، شدنی ترین کاری که تو مملکت میتونه در کمترین زمان ممکن، یه سری اصلاحات ما تو کشورم 20 سال زمان میبره، در کمترین زمان ممکن مشکلات رو حل بکنه شفافیت. یعنی چی؟ اولا این کار مال ماست. امیرالمومنین، من گشتم تو تاریخ از امیرالمومنین زودتر فقط قرآن رو پیدا کردن راجع به شفافیت حرف زده، هیچ کس دیگه ندیدم، کس پیدا کرده به ما بده. امیرالمومنین اولین حاکمی است که بعد از رسول الله، چون میگم چون حتی کسایی که به دیده نگاه کنید بهش رأی دادن به امیرالمومنین، نه به دیده امام، به دیده خلیفه، سه تا قبل تو بودن تام چهارمی. امیرالمومنین اولین حاکم روی کره زمین، اصلا امامتش رو بذار کنار. آقا امامتش رو بذار کنار، یه روزی ما ایران پادشاهای مختلف داشتیم میگه درسته، یه زمانی هم ایران 5 سال تحت حکومت یک آقایی بوده به اسم علی ابن ابی طالب. اینجوری نگاه کن دیگه، اولین و تنها حاکمی بوده که تو اون از شفافیت رو میده انجام میده، یک شفافیت اموال دارایی ها. امیرالمومنین وقتی وارد کوفه شد فرمود فرزند ابو طالب را ببینید، با این اسب و این جامه آمد، با این لباسی، یعنی من دارایی مینه، با همینم باید بره،
و با همینا میره. یعنی ببین اینجا طرف نمیتونه ثروتش اضافه کار کنه. چرا؟ یعنی باید معقول باشه، قابل احصاء باشه. من هر جوری حساب میکنم، تو جمهوری اسلامی تا قبلش مارمولک چرون بودی زمان شاه، الان خونت 100 میلیاردی، نمیفهم چطوری. بیا توضیح بده. اگر دقت کنید، اگر شما مسئول نیستی، اسلام میدونی چیه؟ میگه نوش جونت. اسلام میگه مسئول نیستی، نوش جونت، خونه خوب داشته باش، تو میمونی خدا ده. البته برای تو یه سری وظایف گذاشته، انفاق کن، زکات بده، ها اینا رو گفته. اما زمانی که مسئولی حق نداری، بیای مسئول بشی، بعد از اون طرف بیای خودت بالا شهر بشین، بیای به ملت بگی برید لنگ ببندید و نمیدونم مثل یمنیا برید فلان کنید، از این طرف بیای بگی هی وعده بدی که دلار اینجوری میکنم اونجوری میکنم، معلومه تو هیچ وقت متوجه درد مردم نمیشی. تو خونه 100 میلیارد تومان تو ولنجکه، تو چطور میخوای؟ به خدا قسم میترسم اینا رو بگم بعضی از اینا یاد بگیرن. اینا مشکلشون اینه که وقتی اینا رو میگی یاد میگیرن، پیچیده تر میشه برخورد باهاشون. به خدا یعنی خبره تر عمل میکنن. نفاق برخی از این جماعت پیچیده تر میشه. از اینا سرزر یه جا گیرشون آوردی، یا بگو شیر دونه چند تومنه، بگو نون سنگک دونه چنده، نون بربری دونه چنده، یه رو خاش باشه، دو رو باشه، نمیتونن، چون یک بار صف نونوای جایی نرفتن. نمیری، ایراد امنیتی داره، باش. من نمیدونم تو با محافظات بری چه ایراد امنیتی داره، هر از شنگوی، اما باش، ایرادی نداره، ایراد امنیتی داره، منم میفهم. من برعکس مثل کسایی نیستم که میگم آقا مسئولین ما با پرایدیم برام برن، نه خیر. من میگم کلی یه نظام زحمت کشیده، تو شدی مسئولش، خب میلیاردها خرج تو شده و امثال تو شده، بعد یه سوار پراید بشی مثلا پدر درات، من اینا قبول ندارم، ایرادی نداره. ماشین معمولی خوب سوار شو، عیبی نداره. نمیگم من مثلا برو پورشه و نمیدونم کاین و این چیزا سوار شو، نه. اما یه ماشین عرف امن سوار شو، اما بفهم مردم چی میکشن. خبر داشته باش نمیری تو صف نون، متوجه باش مردمی که وقتی دارن میگن ما عجیب ملتی هستیم، جوک میسازیم با اینا، گوش شده 120 تا باش جوک میسازیم، هر روز تو این کانالا گروه عکس گوسفند میفرستن این طرف اون طرف، اونم فلان و بهمان، اصلا متوجه چی اتفاق داره میفته؟ این حالا من مثال های برای شما میزنم، ببینید چطور بی هزینه میشه این کارو کرد. یک، چه اتفاقی میفته؟ رکورد های بانکی همه موجود، یعنی همینا ثبت شده است. تمام وام های بالای 5 میلیون تومان بیاد روی سایتی. مگه هر کسی وام بگیره دزدی کرده؟ اصلا 100 میلیارد وام گرفته برای کارخونه بزنه، خدا پدرشو بیامرزه، میخواد بچهای ما ببره سر کار. هیچ کس با اون مشکل نداره. ما ببینیم چه کسی وام گرفته. چه یعنی شما برید تو سایت قشنگ سورت کنی، فهرست بندی کنی، بگی وامای بالای 10 میلیارد رو میخوام، بده یه اینتر بزنی تاریخ چه کسی از کدوم بانک وام گرفته. همین کار از نظر من جلوی 90-95% تخلفات بانکی رو میگیره، که اینا اومدن 1000 میلیارد 500 میلیارد وام دادن به برخی، اونم پس نده یه روش در رفت. بیت المال باید پس بده. بیت المال میدونی چی؟ یعنی من و تو. میدونی بانک ها برای اینکه بتونن اینو پس بدن یک کارشون چیه؟ ارزش پول ملی رو میارن پایین. ارزش پول ملی رو بیارن پایین میدونی یعنی چی؟ یعنی تو که 2 میلیون حقوق میگرفتی، الان دیگه 2 تومنت قد 2 تومن نمیارزه، شده 1.7. شفافیت میدونی یعنی چی؟ اینا هیچ کدوم هزینه نداره، یه سایته، من پولشو میدم. اگه دردتون اینه، به یکی از این نهادها گفتیم بیاید سایت بزنید، اینا بگو پول نداریم سایت بزنید. اینا 100 تا فوش برای تو بدتره. میلیاردی خرج بنرهای مزخرفشون میکنن. فقط بلدن 100 تا بنر بزنن رو در و دیوار، خب؟ که به چه درد بخورید؟ آره همینه شما. اصلا بنر بخواد بزنن چیکار؟ من برای چی؟ یه سوال چرا تا الان؟ اول من خودم آدمی که زندگیم شفاف کردم، اومدم سخنرانی 3-4 مرتبه بودم، هر کی جز این پیدا کنه مال خودش، در حالی که من مسئول این کار نیستم و کسی از من نخواسته، من مسئولیت ندارم به شما چقدر پول در میارم، میتونم اینو بگم. اما اومدم خودم شروع کردم، گفتم شما بیا شفاف بکنید. یه مثال داره، در فرانسه اومدن از بیمارستان هایی که جراحی قلب انجام میدن ازشون خواستن تعداد عمل جراحی، نام پزشک و نتیجه عمل جراحی بزن رو سایت. همین پولی داره، همه اینا تو رکوردات موجوده، همه اینا رو اکسل داری تو، یه دونه نرم افزار میخوای بنویسی که از اکسل اینا رو بخونه بیاد یه ویو بده رو سایت، کاری داره؟ این خیلی عجیبه. تو اروپا وقتی شما یه برگردی بگی 40% بهره وری، میبینی چی؟ یعنی بمب اتم، چون دیگه بهره وری اونجا انقدر بهره وری کردن 5% 10% تهش خیلی زیاده. 40% در عرض یک سال بهره‌وری در عملهای قلب اتفاق افتاد. چرا؟ چون تو مثلا میدیس بیمارستان ایکس بابات مریض شده، خدای نکره بیماری قلبی گرفته، هیچ کسی از بابات برای تو عزیزتر نیستش، میخوای ببری عمل جراحیش کنی، نگاه میکنی میبینی یارو اینجا سلاخ خونه است، مرده شور خونه است، 90 نفر رفت 100 نفر رفتن 90 شون مردن، نمیبری اونجا. اون بیمارستان میره زیر سوال، دکتراشو میره عوض میکنه، دکترای خوب میاره، پسرخالهشو میندازه کنار. حکایت دیگه بیمارستان مهران مدیری نمیشه. اون نقدی داشت به این ساختار، حرفش حساب بود در قالب تن، چون میدونه به این جماعت حرف بزنی ازش شکایت کردن، حرف بزن در قالب طنز اومد حرفشو زد. کمدی از ریشه کوموس در زبان یونانی به معنی انتقاد و تلخنده گرفته میشه، یعنی لبخندی، کاری که تو انتقاد تو با خنده بگی که بتونن حرفتو گوش کنن. کمدی نقشش نه این ارازل و اوباشی که هر مزخرفی رو آوردن رو صحنه سینما به اسم کمدی. کمدی باید نتیجهش تعالی جامعه باشه، یه اتفاق تو جامعه، یه که آقا من کمک کردم فلان مشکل فلان جرم در جامعه کمتر شد، نتیجه اینه. این پول میخواد. یه مثال دیگه براتون میزنم. گفتیم دو مدل منافق داریم، یه سری منافقایی که سواد دینی درست ندارن، فردی بهش میگه آقا میدونستی توی انقلاب اسلامی میشه بسن رو دست راه رفت، بنده خدا مبانی انقلاب رو نمیدونم، یه آره لابد. یه سری منافقایی که فی المدینه به پیغمبر گفت همینجا قاطی صحابتن دور خودتن، دقت کن اینا موتور حکومتتو میارن پایین. این دوتا با هم یکی میشن، یعنی این نفوذی ها از اون بادیه نشین هایی که سواد دینی ندارن کمک میگیرن، موتور حکومت میارن. دقیقا همینجوری موتور حکومت پایین بر اومد پایین. یکی از این آقایین گفت دیگه فاذا رایت اسلم فایقنت به نصر، وقتی بنی اسلم رو دیدن، بنی اسلم رو ریختن تو شهر رای گرفتن، با چوب میزدن ملت رو، گفتم یه رای بده، درست شد. بعد حالا یه جلوتر اینجا رو دقت بفهم، من دو نوع منافق رو باید چیکار کنم؟ یک، منافق بی تربیت رو تربیتش باید بکنم، منافق نفوذی رو دقت کنید کنترلش کنم. منافق نفوذی نمیتونی اعدامش کنی، دست نمیتونی بهش بزنی چون مسلمونه. میگم من مسلمونم، من قواعد این مملکت رو قبول دارم، تو طبق قانونت نمیتونی، طبق این ضوابط چرخش تسبیحت نمیتونی با این حرف بزنی. اینو باید چیکار کنی؟ کنترلش کنی. ببین چی میفرماد، شاهکار قرآنه والله العظیم، میفرماد یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین، آیه پیغمبر با کفار و منافقین جهاد کن. ما جهاد با کفار داریم، با منافقین نداریم. معنی این آیه رو من نمیفهمیدم تا اینکه یه روایت فهمیدم. حالا میفهمیم چرا میگه برای تفسیر قرآن به کیا رجوع کنید. من بین شما قرآن و اطرت گذاشتم، از اطرتم بپرسید که قرآن چی میگه. یعنی یا ایها النبی جاهد الکفار بالمنافقین، دقت کنید، میگه منافقا رو کار دستشون بده، جایی که تأثیرگذاری فرهنگی اعتقادی ندارن، نمیتونن مردم ضربه بزنن، به اقتصاد نمیتونن ضربه بزنن، وگرنه اگه کار دستشون ندی کار دستت میدن. رائفی هستم. الان میریم توی بحث شفافیت. فرض بکنید ما اصلا به ایماش منافق رأی میدیم برم تو مجلس، مثال میزنم، اما قوانینمون اینه، گوش کنید، یک، هر کسی میخواد بیاد تو انتخابات شرکت کنه باید اموال و دارایش رو اعلام کنه. اینی که دارم میگم هم اسلام داره میگه، امیرالمومنین میفرماد، هم تو قوانین غربی کشور غربی هستش. یک، بد اموالش اعلام کنه. دو، بگه دقیقاً چقدر پول از چه کسایی گرفته برای هزینه انتخاباتش. اگر یک مورد پیدا بشه که تو در مورد اینها دروغ گفتی، دقت کن، یا نگفتی، تا آخر عمرت از تمام مواهب حکومتی برکنار. آقا خب نگه، از کجا میخوای بفهمی؟ گوش کن، نمیتونه نگه. چرا؟ چون ممکنه حزب رقیبش براش دام گذاشته باشه، حزب رقیبش عمدن بهش پول میده، اونم انتخابات شرکت میکنه، اعلام نمیکنه، همون حزب رقیب اینو میاره چیکار میکنه؟ رسانه‌ای میکنه. این میشه ژورنالیسم حرفه‌ای. وقتی اعلام کرد اون تا ابد، این میشه ژورنالیسم. نه اینایی که هرچی از دلشون میخواد میان مینویسن، یه روز واسه این دولت مینویسن، یه روز واسه اون دولت مینویسن. تو یک روز خبرگزاری دولتی بوده، گوش کنید، تو یک روز رئیس جمهور عوض شده، رئیس جمهور جدید اومده، کل آدمای اونجا عوض شدن؟ نه دیگه. ها؟ تو یک روز روزنامه‌اش تغییر کرده. یعنی آقا از این بعد شما این وری پول میدید رو چشم. اون خبرنگار آزاد و فلان اینا دیگه شعره. درست شد؟ بریم بعدی. تو نماینده شدی، نوش جون مردم بهت رأی دادن، دمت هم گرم، بیا جلو. تمام حرفهایی که تو کمیسیون ها میزنی باید علنی باشه. مگه تو نماینده من نیستی؟ رفتی به عوض من حرف بزنی، درسته یا نه؟ من میخوام بدونم چی میگی. رأیی که تو کمیسیون میدی باید علنی باشه. الان رفتن یه طرحی دادن تو مجلس که هر کسی بره وازکتو میکنه 6 ماه براش زندان ببرن. انقدر این طرح بیخود بود، غیر انسانی، غیر اصولی. یعنی چی؟ شما میخواد فرزندآوری بیشتر کنین، چه کاریه؟ گوش کنین، تمسخر شد این طرح. هنوز که هنوزه نمیدونیم این طرحو کی داده. وقتی معلوم باشه این طرحو من رائفی پور دادم، دقت کنید، قبل میدونم این طرح اتچ میشه، منگنه میشه به بیخ کتم. تا 100 سال مردم میگن این گندی که زده شد تو مملکت کار فلانی بود. برای همین قبل از اینکه طرح بدم میرم با 100 تا استاد دانشگاه مشورت میکنم. دیدی امکان خطا چجوری اومد پایین؟ بعدش کیا به طرح تو مثبت گفتن، کیا منفی گفتن. تمام اینا باید بیاد روی سایت مجلس. نه بیاد روی سایت مجلس صوت بذاری یا نه، قابلیت داده کاوی داشته باشه، دیتا ماینینگ من بتونم انجام بدم، یعنی اکسل بشه، یعنی تعداد آرا آری خیر کیان من بتونم نرم افزار بنویسم، دقیقاً بتونم بگم این آقا به کدام طرحا گفته آره، کدوم گفته نه، چه تعداد، چند درصد. بعد میای تو صحنه علنی. تو صحنه علنی چی گفتی الان شفافه تو مجلس ما، رادیو پخش میکنه، درسته؟ اما باز هم قابلیت داده کاوی نداره، مردم نمیتونن برن بشینن توی کلی آه دو دو چهار پنج، یکی شعر میخونه که فوش میده، یکی نمیدونم چیکار میکنه، یه وضعیه دیگه. خب اونجوری نمیتونن. باید تایپ بشه با قابلیت سرچ، یه غلط املایی نباید داشته باشه. وقتی اومد بیرون، بعد رأی نماینده باید شفاف باشه. من میخوام بدونم تا مجلس هفتم این رأی شفاف بوده. چرا؟ چون قیام قعودی بود. اما باز هم قابلیت داده کاوی نداشت. تو اگه می‌خواستی بفهمی مثلا کیا به برجام گفتن آره، کیا گفتن نه، باید می‌رفتی اون روز و نامه‌نگاری، حالا آقای رئیس مجلس اجازه بده نده به بخش آی‌تی مجلس و آقا بله ما شمردیم، مثلا بعضیا که اصلا نمی‌شمردن، انقدر تعداد زیاد بود مثلا قیام کنن بخو تصویب. اگر معلوم نبود چند تا، منشی‌های مجلس شروع کردن شمردن. اینا بعد الان مگه دکمه‌ای نشده؟ دقیقاً با یه کار همین الان میشه، مجلس میدونه، همین الان بخش آیت مجلس میدونه کیا گفتن آره کیا نگفتن، کیا گفتن نه. فقط مردم نامحرمن، همون مردمی که نماینده شونه. مرحله بعد، تو به واسطه یه نماینده بودنت یک سری توصیه نامه ها مینویسی، آقا به فلانی یه وام بدید، آقا خودروهای فلانی تو گمرک گیر کرده، آقای رئیس گمرک یه جلسه بذار بیام پیشت، درست شد؟ تمام توصیه نامه ها و جلساتی که به واسطه نمایندگی میذاری باید بیاد رو سایت. الان هست مجلس ما، نه خارج. چی؟ یعنی نگاه کن، تنها نامه ها و جلساتی رسمیت دارد که در سایت مجلس با مهر برجسته مجلس باشه. یعنی تو میزنی نماینده شما مثلا آقای مندلی قری میرزا اهل سفلای اولیای اینا نمیدونم چی مثلا میزنی اینتر، میگه که ایشون 150 تا تو دوره نمایندگیش نامه نوشته. به کیا نامه نوشته؟ 500 هزار تومان به این وام شهریه بدید، گناه داره بانک ملی. خب ایرادی نداره، به جای بر نمیخوره. این احتمالاً حالا بنده خود رفته. آقا این کار می‌خواسته. می‌نویسن نماینده دیگه فراوان می‌نویسن. اما یه چیز جالب من ژورنالیست پیدا می‌کنم، میگم عجب، ایشون گفته بار فلانی تو گمرک گیر کرده، آزاد کنید. این اسم همون اسمی که به آقای نماینده کمک چی کرده بوده؟ هزینه انتخاباتی کرد. تو خارج نمیگن پول نگیر برای انتخاباتت. شاید یه عده تو نمایندهشون باشی، حاضر باشن پول خرج کنن که تو بری حرفشون بزنی. این ایرادی نداره پول گرفتن. یواشکی پول گرفتن بده. اینو میگن. مرحله بعدی، تو به واسطه نمایندگی یه سری حقوق و مزایا داری. مثلا میری هدیه بهت میدن، میری یه همایش شرکت میکنی، یه کیف بهت میدن. تمام هدایایی که گرفتی به واسطه نماینده مجلسی و دوره نماینده مجلسی باید عکسشو بگیری بذاری اینترنت. این رابطه این لپتاپ نیستش، وگرنه من پارلمان اروپا رو عکساشو گرفتم، 14 تا نماینده هدیه گرفتن تو 2014 به نیت 14 معصوم، 14 تا ظاهرن فقط گرفتن از 830 تا نماینده گذاشتن رو چیز. عکسا چیه بچه‌ها؟ برید نگاه کنید پارلمان اروپا، برید بخش گیفتس هدایاشونو ببینید چیه. کیف، یه دونه کیف گرفته، عکسش گرفته. فلش مموری در سفر به یمن به من یه فلش مموری هدیه دادن. سفر پارلمانی داشته، فلش مموری شبیه خنجره، این خنجری که یمنی میزنه به کمرشون، گفته اونو بزن. ساعت هنر دست اصفهان، این چیا؟ اینو کی گرفتی؟ از کی گرفتی؟ اون آدم چه جایگاه حقوقی داره اگه شخص حقیقی نیست؟ برای چی باید به تو این هدیه رو بده؟ تو چه جلسه این هدیه رو بهت داد؟ قیمتش برآورده چقدره؟ برآورده قیمت هم تو عدد نمیزنی ها، خیلی جالبه. بالای 150 یورو یا زیر 150 یورو؟ میدونی یعنی چی؟ به زبون بی زبونی میخواد به شما بفهمونه هدیه باید زیر 150 یورو باشه. این سخنرانی بردی 2014 انجام دادم. درست شد؟ به این چی این داشتم داد میزدم از این بحثا؟ حالا میگم داستانی سیاسیش هم میگم براتون. نامه هاتون معلوم شد. حالا یه سوال. این آدم بچه ها، این آدم اصلا دشمن باشه، اصلا نتانیاهو باشه تو انتخابات ما شرکت کرده باشه، چه کاری ازش برمیاد؟ ها؟ هیچ کاری، چون کاملا تحت نظارت مردم. متوجه شد چی شد؟ الان کلی بحث پیش میاد راجع به نظارت استصوابی. میگن شورای نگهبان میگه این باشه میگه اون نباشه. درسته؟ توی شورای شهر تهران که نظارت استصوابی نبود. نکته دیگه، اگر این سیستم اجرا بشه اصلا فرزن از دست شورای نگهبان هم یاد. من رفتم با مدیر کل روابط عمومی شورای نگهبان جلسه گذاشتم. اینایی که به شما میگم من میرم با اینا جلسه میذارم اگر بدونم نسبت به من گارد دارن. دقت کنین، مثلا طرف خوشش نمیاد، حال نمیکنه با ما، بعضی اینجوری هم دنبال منطق نیستن، دنبال حس خودشون، کار چاره هم نیستش. خب بدونم اینجوری یه آدم دیگر میفرستم. خدا شده انقدر شده من تقریبا آدمی نمون تو مجمع تشخیص مصلحت نظام راجع به شفافیت ما باهاش جلسه نگذاشته باشیم. تقریبا همه رو جلسه گذاشتیم، یا خودم صحبت کردم یا میدیدم ممکنه گارد داشته باشه، چیکار میکردم؟ یه دانشجو رو میفرستادم، بچه شفافیت رو میفرستادم. وقتی اینا رو نگاه میکنیم امکانه، من شورای نگهبان مدیر کلش میگم که چرا شما دلیل رد صلاحیت رو نمیذارید رو اینترنت؟ بگید آقا جون این دلیلش سیاسیه، این آدم اصل ولایت فقیه رو قبول نداره، رد. باشه اوکی، ما بدونیم این آدم دزد اقتصادی، این آدم مشکل امنیتی داره، سابقه جاسوسی داره، هر چیز دیگه. میگفتش که اینجا داشته باش، میگفت ما طبق قانون اجازه نداریم. گفتم آقا نذارید، یه کار دیگه بکنید، چون رد صلاحیت آبروی مردم ما نمیخوام ببریم، ما مسلمونیم. اگر طرف اعتراض داشت به رد صلاحیتش بذار اینترنت. میگم مجلس ما اجازه نمیده، باید قانون باشه. پس این قانون چی باید درست کنه؟ مجلس. یه سوالی از شما دارم. 1392 آی دکتر روحانی شده رئیس جمهور، 1392 هفته اردیبهشت 92 یه سخنرانی داره، یه صحبت کرده، مصاحبه است یا سخنرانی حضور زنه، سرچ کنید میاد. 7/2/92 هفت اردیبهشت میگه که گوش کنید چی میگه ایشون. ببین من چه جوری تو ذهنم، یعنی تاریخا رو درآوردم. ایشون میگه من یکی از انتقاداتی که به دولت مستقر دارم، یعنی دولتی که خرداد چیز انتخابات دیگه، هنوز احمد رضا رئیس جمهوره، میگه من این بحثم اینه که درسته مملکت تحریمه، اما بسیاری از این مشکلات مملکت ربطی به تحریم نداره. نمونه ایشون یه مثال اقتصادی میزنه که کاملا مشخص، مشاور اقتصادی بهش دادن. میگه چی؟ برای ما که اقتصاد خوندیم میفهمیم یعنی چی. میگه پایه پولی کشور یعنی حجم نقدینگی 68 هزار میلیارد تومان بود تو دولت و تحویل گرفته های احمدی نژاد، تو این 7-8 سال دقت کن رسوندی به 450 هزار میلیارد تومان، یعنی 382 هزار میلیارد تومان اگه جمع و تخریج اشتباه نکرده باشم، 380 هزار، 390، اصلا 400 هزار، چند نموزره بزنم، 400 هزار میلیارد تومان نقدینگی رو تو کشور چیکار کردی؟ رشد دادی. نقدینگی وقتی رشد پیدا میکنه بدون ضابطه، اینجا کسی داریم اقتصاد بخونه؟ نه فقط تورم نیست، شما اقتصاد بخونی. معادله اصلی اقتصاد میگه این طرف نقدینگی میره بالا، اون بر چی بره بالا؟ تولید. چون سمتت نه خب صداشو نشنید، من تکرار کردم دیگه. خب معادله اصلی اقتصاده، گوش کنید. میگه تو باعث شدی با این کاره، دقت بفهمید، تو با این کار شما باعث شدی چون به سمت تولید بخشیشو نبردی. از قضا دولت احمدی نژاد بخش از این نقدینگی به سمت تولید برده بود. تولید چی؟ مسکن، مسکن مهر. من پرسیدم از برای مدیران بانک مسکن سخنرانی داشتم، دو هفته نمیشه، زیر ده روزه پرسیدم طرح مسکن مهر چقدر تولید نقدینگی کرد، چون بانک عامل چی بود؟ بانک مسکن. گفتن 45 هزار میلیارد تومان، یعنی پول تو جامعه تزریق کرد. عوض این چی میشه؟ مسکن میاد. اصلا شما میدونید که تورم تو ذهن شما که اقتصاد نخونید منفیه، در حالی که تورم تو دانش اقتصاد اصلا منفی نیست، یا تیغ دو دمه. اصلا شما بخوای توسعه به وجود بیاری باید پول تزریق کنی، مخارج دولت رو باید ببری بالا. وقتی سیاست‌های انبساطی اتخاذ می‌کنی مخارج رو می‌بری بالا، تورم به وجود میاد. حالا اینجا گوش کنید، میگه این باعث شد دلار از 1000 تومان بشه 3700. یعنی چی؟ دقت کنید، پولو زیاد کردی بدون پشتوانه، ارزش پولیمون سقوط کرد. درست شد؟ ارزش پولیمون چی شد؟ سقوط کرد. خب آقای دکتر روحانی کی تحویل گرفته؟ 450 هزار میلیارد تومان 92. بعد 5 سال، بعد 6 سال، او تو 8 سال. بعد 6 سال جمله آخرام. بعد از 6 سال ایشون رسونده، گوش کنید، اون 380 هزار میلیارد تا اضافه کرد. ایشون 1150 هزار میلیارد تومان تا اضافه کرد. نتیجه چی میشه؟ دلار 3700 میشه 14-15 تومان. و همون فرمایش های دکتر روحانی، این هیچ ربطی به تحریم ها و ترامپ ندارد، اما میتوانیم مردم را بگوییم به ترامپ ربط دارد. کی باید اینجا جوابگو باشه؟ وزیر اقتصاد. کی باید بیاره ازش سوال بپرسه؟ مجلس. کی باید جوابگو باشه؟ بانک مرکزی. اینا دیگه سیاست های پولی ارزی 0% دست توه، تو داری اجرا میکنی. مجلس. چرا مجلس نمیاره؟ مجلس. مشکل اقتصادی مجلس. اینا اراده کنن، به صبح اراده کنن، هر مسئولی رو بخوای تا زور کشوندنش مجلس. مجلس آقای دکتر لاریجانی با احمدی نژاد حال نمی کرد. هر روز یکی از وزراش تو مجلس بود یا نبود. با آقای دکتر روحانی حال میکنه. وزیر صنعت معدن تجارت اومده بیرون، لباسش عوض کرده، شماره 7 در بوده، شماره 8 تنش کرده، به عنوان وزیر کار رفته تو. حالا یه سوال، این راهکار درخواست شفافیت آرای نمایندگان راهکار درستی هست یا نیست؟ سوال من، رئیس فراکسیون شفافیت مجلس، یعنی دیگه بابای این امر، آقا محمود آقای صادقی مخالف شفافیت آرای نماینده است. به قرآن اینو هر مملکتی بهت بگی بهت پناهندگی میدن. آقای علی مطهری رسماً مصاحبه میکنه، میگه من مخالف شفافیت آرای نماینده هستم. آقای اینجا هم گفته میفرمان، این هم گزارش نهادش هم گفته، نه خیر تلویزیون گفته، من خودم شنیدم، مصاحبه کرده خودم. استدلال مخالفان شفافیت آرای میده چه؟ میگن که رأی ممتنع زیاد میشه، چون یه عده از نماینده ها میخوان نفاق پیشه کنن، نگن رأیشون چیه، میگن بی‌طرف. من دقیقاً همچین نماینده‌ای رو چی؟ نمیخوام. تو میخوای این آدما باشن. ببین امین عزم دولت داره عوض میشه، همون سیاست مزخرف اقتصادی داره پیش میره، به چیزی که منتقد بوده با اون رأی آورده 10 برابرش انجام داده. کدوم انصاف رو شما داری؟ این انصاف پدر مردم در اومده. تو اگه بچه مایه‌داری هر روز برای طول میرسه اینجوری، من خبر ندارم، پدر مردم در اومده بیچاره شدن. برید مصاحبه رو بخونید، برید با کارگران، خود مسئولین اومدن میگن حقوق یک کارگر 10 روز زندگیشو بیشتر دیگه شفاف نمیده. اینه؟ اینا نتیجه چیه؟ نتیجه بشینی کنار بگی لنگش کن، بعد بیا همون کارو بدتر انجام بدی. او 380 هزار تا اضافه کرد، تو 1150 هزار. آقا ترکوندی خدا وکیلی. صبر کنید، نمیخوام دست بزنید. من نیومدم اینجا بحثی بزنم که تو چپ و راست تو خوشه، مردشو چپ و راستتونو ببره. خب؟ اینو به شما میگم، استدلال من اینه. عزیز من، بنده تو رسانه‌های اصولگرا ممنوعم، رام نمیدن، بایکوتم، تو رسانه‌های اصلاح طلبم تمسخر. اینا اگه جیگر دارن 100 بار من گفتم بیاد بشینیم مناظره کنیم دیگه، چرا نمیان؟ برای اینکه میدونه بیاد اینجا مفتضح میشه، آبرو براش نمیمونه. بعد چیکار کرد؟ صبح تا شب تمسخر کنی، تیکه‌های صحبت رایفی برو بذاری، بری ببینی ویکی‌پدیا چه شعر رو برای راجا من نوشتن. کذب محض، نمیتونی تغییر بدی، تغییر میدی یکی داره درست میکنه. بعد اینجاشو نگاه بکنید. معنی دارم حالا میشینی پا میشی، خدایا بس دیگه خسته شدیم ها، باید اینا باشه. تو باید نگاهت به این حرفا فقط نگاه تمسخر باشه. بسته فکر بکنی که بیای فقط بگی میدونی چیه، من اصولگرام، هر چی اصول بگن راست، پیغمبرن آخه، اینقدر آدم احمق و عیزن اصلاح طلباشو. این چه حرفیه؟ شما اگه اینجوری فکر میکنی، من اینجوری نیستم عزیزم، برای همینا هر جفتشون ما رو میزنن، الحمدلله در جریان داشتین. آره جان متوجه نشدم. آی برداشتن مشاوره، گوش کنید، من همه اینا رو شفاف. اولا عزیز من این آیپد نیست، اسمش اول یاد بگیر. خب دوما خب اینم جواب بده. صبر کنید یه دقیقه گوش کنید. همین دانشگاه قم، دانشگاه صنعتی قم بود یا قم بود یادم نیست، خود من نمیدونم کسی از بچه‌ها اینجا تو اونجا حاضر بود نه، خود من قبل از اینکه ماجرا بشه آقای یه عزیزی یه خبرنگاری که برای آقای عارف کار خبری انجام میداد، من رفتم دهونک ببینم بدبختایی که دارن خونه میندازنشون بیرون چیه، نشستم باشون صحبت کردم عجب این همه اینا برمیگرده به یه امضای آقای عارف داد خرم، گوش کن، وزیر راه محمد خاتمی در اومد به خاطر کار عارف، گفت آقا در حق اینا مصاحبه کرده تو اینترنت سرچ کن. رفتم اونجا گفتم آقای عارف بیا برو ببین من کاری ندارم، سیاستتون تموم شد رفت، بیا برو ببین زن و بچه مردم چیز رو پشت سر دارن آه میزنن. چند روزی نگذشت ایشون اون عزیز خبرنگار که نمیخوام اسمش رو دارم گندش کنم، یوی اومد چیز که آقای رایفی پور اومده از محصولات مایکروسافت استفاده میکنه، در حالی که من یک سال و نیم قبلش تو همین قوم اینو خودم گفته بودم، گفتم آقا جون ما هر سخنرانی از اون میومد بیرون انقدر کیفیتش با این تصویرش به در نخور، یه عزیزی یه دوستی ما داریم برگشت گفت آقا من برای شما یه ریکوردر میگیرم همین خب پولشو میگم و یه دونه سیستم چیز درست حسابی که انقدر هنگ نکنه ما منتظریم هی بس نمیشه و فلان، من اینو برای شما هدیه پولشو داد اینو اون موقع خریدم بچه‌ها 5 میلیون تومان، خب 5 میلیون تومان پولو واریز کرد، یعنی خودش نخرید، پولو واریز کرد از دیجی کالا خریدن قشنگ من یادمه 5 میلیون تومان خریدن، بعد اومده الانم این 11 میلیون بیشتر نمیارزه اشتباه نکنم، برداشتن اینجا رو گوش کنید، نه این نیست این مدلش نیست همین که سر در نمیاد اون 512 شه. آره بپرسید من میگم بپرسید، من تو انصاف داشته باشید، یه جایی اون مزخرفات سیاسیتون گاز گرفته شد زیاد ناراحت نشید، چون من مراعات نمی کنم این چیزا رو، حق مبنامه، خب دست نزنید، گفتم من نمیخوام کسی دست بزنه، من میخوام از تو دل اینجا بحث و دعوا که بیرون نیاد، که از توی این فهم بیرون بیاد که ما چپ و راستمون داره عوض میشه، مشکلات اقتصادمون داره بیشتر میشه. به قرآن 50 سال دیگه راجع به شما دانشجو قضاوت خواهد کرد، داره بگه اینا کدوم گوری بودن این مطلب اتفاق میفته تو مملکتشون، همش حواسشون سراغ حواشی بود، هر اتفاقی میفته اون چی گفته اونجا، بابا یه نفر یه گوشه یه حرفی زد، بشین اصل رو درست کن، هیچ کدوم اینا که گفتم رد میشون، میگه که اگر معلوم بشه چه کسی گفته آره چه کسی گفته نه باعث میشه بعدن رد صلاحیت بشن، این اصلی ترین استدلالش. آه چی شد؟ بیشتر از این چیزی دارید؟ آروم شدید؟ حالا اینو بهتون میگم دقیقا نشون اینو میگه، جواب گوش کنید، یک تا مجلس هفتم کاملا مشخص بوده کی میگفته آره کی میگفته نه، چون پا میشدن یا رو سیخ پا میشد با میستاد دوربینا میدیدنش، این یک، چون اگه رد صلاحیت دو میگه شما یه نهاد امنیتی رد صلاحیت استعلامشو به شورای نگهبان منفی بده، دلیل چی؟ چون بلند شده بود حالا مخالفت شد، اولا پس این بوده و هیچ کس هم اینجا رد صلاحیت نشد. دو یه سوالی دارم، مگه یه طرح وقتی میخواد به تصویب برسه یه لایحه گوش کنید، مگه موافق و مخالف نمیرن حرف بزنن؟ موافق مخالفا باباهای موافق مخالفان، یعنی کسی که میره حرف میزنه یعنی خیلی دیگه موافقه، اونی هم که مخالفه خیلی من. کی تا حالا اینا که هر روز دارن این کار انجام میدن کدومش رد صلاحیت شدن؟ سه شما نماینده مجلس چی میخواستید بگید که دیگه نگفتید؟ هر روز تو مصاحباتون دارید میگید، هر روز حرفتون میزنید، کدوم بابت اینا رد صلاحیت شد؟ ببین اینا همش بهانه است، چون اگر معلوم بشه چه کسی به کی رد داده خیلی از فسادا در میاد. آقای وزیر رفاه اومده میگه نماینده مجلس از من رشوه خواستن، گفتن پول بده تا استیزاد نکنیم، این آدمو بذار فلانجا تا استیزاد نکن، نماینده مجلس اومدن گفت میگن این آقای وزیر رفاه گفته تو رو خدا استیزام نکنید بهتون پول میدم. چی داره راست میگه؟ یه نفر این وسط داره دروغ میگه نه؟ من از چه جوری میتونم بفهمم کی داره راست میگه کی دروغ میگه؟ الا این که چی؟ شفاف بشه. سوال منم آقای کواکبیان از لیست بنفش میگم بارکلا آفر، این سوال خوبه، آقای کواکبیان و آقای الیاس حضرتی از لیست بنفش تهران، 30 نفر تهران پذیرفتن شفافیت، من مخلصشون هست اصلا با چپ و راست فکر کنم من حقیر میکنم خودم این داستان چپ و راست، تو اگه دین ایمان تو گره میذاری واسه حزب سیاسی من اینجوری نیستم، متوجه شد چی میگم؟ این دو نفر قبول کردن، ما میگیم بقیه 28 هم خواهشن زودتر، شما که دم از شفافیت میزنید یا نه بحث شفافیت تبدیل بشه به یک بحث سیاسی برای حالگیری، متوجه شدید؟ این ماجراست. بیاید شما آقای حاجی دلیگانی با من تماس گرفت گفت آقا من یه نامه میخوام بدم توی مجلس که کسایی که طرفدار شفافیت این پا راه کار بیان نماینده ها خودجوش امضا کنن، بنده هم یه توییت گذاشتم گفتم آقایونی که رائفی پور رو میشناسید و قبول دارید یا قبول ندارید، به نماینده شهرتون فشار بیارید بره امضا کنه. نماینده ها به من زنگ میزدن میگفتن پدرمونو در آوردی، شماره موبایلامونو باید عوض کنیم. 225 تا نماینده مجلس رفتن امضا کردن. کی میگه ما مطالبه کنیم جواب نمیده؟ 70 و خورده ایشون بعد رفت درست میفهمید یعنی میگن چیه، رفت برای تعیین فوریت. ببین میره مثلا میگن بدون فوریت، یه فوریت، دو فوریت، دیدید که بفهم چه بهش بپردازیم. به فوریتش رأی ندادن چه تو این مجلس بهش نپردازن. این جز نفاقه ها؟ این جز همون نفاقه که من دارم بهش میپردازم. من میخوام این دفعه مینو باید چیکار کنیم؟ اینا مثل یه سیارن هر 4 سال میچرخن نزدیک ما میشن دم انتخابات. دم انتخابات دانشجوی مطالبه گری اینو مطالبه کن، بگو به شرطی بهت رای میدم که شفافیت با تمام جزئیاتشو بری. اصلا لازم ندارم قانونی باشه نه. الان میدونستید نتیجه همین مطالبه شما که فهمه نزدیک 101 نماینده داوطلبانه دارن مسائلی که عرض کردم میذارن روی اینترنت جواب داده که میگه جالب رفتیم بررسی کردیم اکثریت این نماینده هایی که این کار کرده بودن کسایی بوده که غیبت نداشتن تو مجلس، یعنی نماینده منظم بودن، ترس نداشته از اینکه یه چیزی لو بره. اونایی که امضا نکردن مشکوکن. من با آدم مشکوک رأی نخواهم، با ترک و فارس و عرب و عجم و چپ و راستش کنم. اصلاح طلب باشه شفافیت قبول کنم بهش رأی میدم، اصولگرا باشه رأی میدم، مستقل باشه رأی میدم. چون اصلا تو کافرم باشی اینا رو تعهد برگردن بگیری به کشور نمیتونی زر بزنی. سوال کلیدی من، وزیر رفاه راست میگوید یا نمایندگان مجلس؟ کی قرار برام شفاف بشه؟ حالا یه رأی گیری میکنم اینجا. نه این را سب کنم کار داره چه همینجوری داداش سب یه رأی گیری اینجا. اولا اونایی که با شفافیت آرام مخالفن دستشون هم بالا. ببین اون میخواست دستش بره بالا اینجا که گفت وای به من نگاه کن، میخواست دست بره بالا آوردی پایین. نه آفر میبینی ویژگیش اینه اصلا تو یه نفر خب دیگه بله ما باید فرام کنی قانونه به سرش قانونه بس آقا بسترش نگاه کن بسترش اشتباه میکنن. من اصلا من چی دارم میگم بس اصلا من میگم اصلا دانشگاه گل پسر عزیزم آقا خواهش من خودم من مدیریت میکنم جلسه رو اجازه بفرمایید. نه من چون من از من دارم میپرسم دوستان جسارت به شما نباشه چون از من دارن سوال میپرسن. سوال خوبیه. من اصلا میبینی چی میگم؟ میگم عیبی نداره. شما میگی جوونن، جو میگیرشون، عصبانی میشن. میگن یه جا نگاه کن، یه جا میبینن این یارو جدا طرف یه گوشه یه حرفی راجع به مقدساتش زده، اینجا برای یه بحث سیاسی اومده میاد بابتون بحث مقدساتی شوکه. عیبی نداره. تو خبرگزاری‌ها که میشه مناظره کرد؟ کسی هم نیست. ما رفتیم مناظره کردیم. یه نماینده اصلاح طلب اومد، یه نماینده اصولگرا. سال 2015 بود چون من 2014 سخنرانی یه سال بعدش اومد رفتیم مناظره کردیم. خیلی منطقی بحث شد. خبرگزاری دولت برنا سازمان ملی جوانان مال دولته. رفتیم ما عرض کردم فیلمش بیرون نمیاد. خب تو شما مردم خودتون قضاوت بکنید ببینید چپ و راست وقتی در مقابل مطالبه قرار گرفتن چی میگن، چه اتفاقی میفته که تو این جمع یک نفر جرئت نمیکنه دستشو اگه هم نخواد به خاطر بحث سیاسی یا تو آشناماشناش کسی هستش احتمالاً لو میره حقوق نجومی گرفته یه جایی رو بالا کشیده فردا قراره اموال داره یا لو بره بفهمن عجب از کجا آورد جوره. توی مملکتش هم همینه. 90 نظرسنجی شد در تلویزیون، مخالفان شفافیت اومدن، موافقان هم اومدن، 97% مردم به شفافیت رو رأی دادن. دیگه نظرسنجی هم نبود دستتو بره. یعنی این مطالبه مردم ماست، اینا رو درست بکنید وگرنه سرگول سرت تو میمالن. یا چی میگن مثلا علم الهدا چی گفت؟ یه ماه مملکت اینطوره. علم الهدا طرف چه؟ امام جمعه کرج چی گفت؟ باز یه هفته. اصلا علم الهدا، امام جمعه کرج، 10 تا دیگه 10 نفر آدم. اون یارون گوشه توی فلانجا چی تو دستش گرفته بود؟ میشه هر روز یه داستان درست کرد، هر روز یه سخن رو. بابا کلیپ میاد. من بعد از اینکه اینا رو مطالبه کردم من که میفهمم از کجا دارم میخورم، چون میبینم کدوم کانالا اینا رو میذارن، کدوم رسانه‌ها میذارن، میبینم اولین نفری که توییت میکنه کجاست. خیلی واضحه بابت اینا ضربه میخورم. ضرباتشون همین تخریب رسانه‌ایه. گوش کنید چیه؟ مثلا چیلی پیرو که بنده 5 سال پیش راجبش سخنرانی کردم، 5 سال پیش گفتم آقای برانکو داره از ایران میره، باید مالیاتشو بده. اینم یه نفر، ما مردم کارگر بدبخت بیچاره ما. بعد کری بخونه بگه تو به خاطر بحثای استقلالی پرسپولیسی شاکی میشی، اما من با اینکه پرسپولیسی هم حقو میگم، با این چیزا کاری ندارم. فهمید چی شد؟ پرسپولیسی هم نه اینکه برم بکشم خودمو، نه، اگه استقلال پرسپولیس بازداشت بشن بیشتر دوست دارم پرسپولیس ببره. خیلی وقتا سخنرانی تو دربی هم خورده، اصلا هم خیلی هم زیاد اتفاق افتاده. این ماجراست. بعد این شفافیت بیاد کجا؟ من مجلسو گفتم بذار اجازه بدید قوه قضاییه تمام، گوش کنید، تمام آراء قضات باید بیاد رو سایت. چه خوبیایی داره؟ گوش کنید. 1، قضات جوان یاد میگیرن ببینن اون حرفه‌ای ها و اون پیرمردا و اون نخبه ها و خبره ها چه حکم میدادن، روندهای قضایی تصمیم شه. 2، اینجا رو گوش کنید. 2، مثلا ما یه قاضی داریم، قاضی فساده به اسم آقای مدیر خراسانی، یه دقیقه گوش کنید، یه دقیقه استدلال ایشون رو نگاه کنید. چند تا دانشجو میتونن برن در اتاق اینو بزنن بپرسن؟ خب آقا اینجا چند تا دانشجو؟ بله، به همه قضا دستوری برن بکنن. خب فایده‌ای نداره. اگر هست عالی. بعد نکته 2، من میبینم توی، بچه گوش کنید، من میبینم توی اینا رو نداشته باشید، من میبینم توی قضاوت این آقای قاضی، دقت کنید، مثلا میتونسته اینجا 5 سال بده 6 ماه حکم بده، شک نمی کنم که ممکنه خریده باشنش، چون نظارت رو من صورت میگیره رفتم دوربین اول آسانسور، یادتون باشه اول جلسه. ببینید این نکته است. یا مثال دیگه، ما الان یه موزلی داریم تو قوه قضاییه با عنوان شاهدا، طرف وای میسته پول میگیره میره شاهد وای میسته، دینیمون نداره. یک سوال، کاری داره یه سامانه به وجود بیاد کد ملی شاهدها و پرونده و موضوع شهادت ثبت بشه، چون اون آدم شغل شهادته، دقت کنید، چون شغل شهادته، یا میبینیم عجب تو 30 روز گذشته 20 جا رفته شاهد وایستاده. کاری داره این؟ یا تو که داری امضا میگیری از شاهد، کارت ملیش هم چه بسا نمیدونم مثلا کد ملیشو میگیری، اینا وارد یه سامانه بشه، جری بسیاری از فسادها گرفته میشه. ما اگر مسائل رو شفاف بکنیم ضرر نمی کنیم بچه ها. کسی ضرر می کنه که دزده. نتیجه عدم شفافیت حرف اون برادر اون میشه که اینجا دوستمون چه برگشت گفتش که همه دزدن. این خیلی خطرناکه. همه دزدن این چی؟ یعنی همه اون آدم ها، همه ایرانی ها، آیا همه ما، یعنی همین آدم هایی که 10 سال پیش 20 سال پیش اینجا دانشجو بودن، یکی مثل تو بودن، ما اینجا دیگه نمیتونیم بفهمیم. میگن آقا این 3000 تا دزدید. از کجا معلوم؟ شاید 5000 تا دزدید، شاید 1000 تا دزدیده، نمیدونیم. چه ایرادی داره؟ ببین من اینجا میگم که آقا جون، یک نفر من تو سالن اومدم گوشی من از تو جیبم زد، وقتی این حرفو میزنم این یعنی چی؟ یعنی تمام شما دزدید. چون میگم یه نفر. اما وقتی بگم آقا این آدم مظنونه به دزدی گوشی من، تا اطلاع ثانوی اگر دزد نبود میام اعلام میکنیم، دزد نبود حالشو میگیریم، دیگه همه سالمه. تو مملکت ما به خاطر عدم شفافیت همه دزد پنداری داره به وجود میاد، که این بزرگترین ضربه ایست که میتونه به کشور بخوره. ما مرحله انقلاب رو گذروندیم، مرحله نظام سازی رو گذروندیم، تو مرحله دولت سازی، دولت به معنی قوه مجریه نیست، یعنی حاکمیت، یعنی قضاییه، مقننه، مجلس، نیروی انتظامی، همه تو این مرحله باید ساختارهامون رو درست بکنیم، روندامون رو درست کنیم که از بیخ و بنیان جلوی یک مشکل رو بگیریم. نذارید یکی اینا قصر در بره، نذارید هر چی خواستن بگن برن، نذارید هر وعده خواستن بدن و درن. ثبت کنید، بیارید تو دانشگاهتون، بیاریدشون تو دانشگاه، شهر قمید نماینده قمو بیارید تو دانشگاهتون بگو آقا این دوربین داره میگه، چه قولی به ما میدی؟ شما قول میدی رفتی خودت داوطلبانه تمام این چیزا که میخوام شفاف کنیم، اگه گفت آره بگو مخصقشم، تازه ببینیم بقیه آره ها کیان، بد رأی میدیم. اگر بگفت نه بگو اللجت میریم به رقیبت، به کسی رأی میدیم که چی؟ اینا انقدر اون صندلی میارزه که بگن آره، برن زیر نظر و برن زیر نظر، تمومه، هیچ کاری نمیتونن بکنن. ببینید و خیلی بحثش ما، من دانشگاه مصنعت راجع به CFT و FATF، راجع به اسناد بین‌المللی سخنرانی کردم، جلسه خیلی خوبی هم بود. خب حتما میتونید اون سخنرانی روی کانالمون هست، کانال مساف و دوستان، کانال مساف برید چک کنید، برید اونجا سخنرانی گوش کنید، 3 ساعت من راجع به بررسی اسناد، نه فقط FATF و CFT و پارلر موچی و چیه، تمام این اسناد رو شکل و روند بررسی و تصویبش رو مصوب شدنش رو کشور اومدن بحث کردن، اطلاع داشته باشید. در یک کلام من بخوام به شما بگم، هدف غرب از CFT همون حرفی که رئیس CFT زد. از اون بیشتر میخوام بگم، میگه من میخوام مطمئن بشم ایران نتونه تحریم دور بزنه. وگرنه یه سوال، چرا کسی نمیاد بپرسه توییتای ژاپن چجوری میاد دست داعش؟ سفارت خونه ما تو هند خواست یه توییتا بخره بهش ندادن. دقت کنید، یعنی واقعا مایه ننگ آبروزیه. یه دستگاه توییتا، ماشین توییتا میخواست بخره برای سفارت خونه. به کشور ما، به سفیر ما توی هند توییتا نفروختن، تمام ماشینای داعش توییتاه. تروریسم مروریم جوک اینا رو به ما نکید. خب دم خروس تو باور کنم، قسم از عباس تو، اینا الکیه. بنابر اینه از داخل ما خودمون بپذیریم که تحریم دور نخواهیم زد. روش دور زدن تحریم ها رو گوش کنید بچه ها، خیلی وقتا طرف خارجی به ما یاد میده چون پول میخواد بگیره. اونا دنیاشون دنیای پوله. من یکی از دوستانم از یکی از کشورهای خارجی توی وسط تحریم ها هر دستگاهی میخواستی وارد میکرد، یه شدم چجوری وارد میکنی؟ گفت خودشون یادمون میدن. گفت دنبال پول در آوردنه، از خودشو بفروشه. جان متاسفانه چرا عرض کنم، اما بگذری این حرفا میگذره. 50 سال بعد این فیلم ها میمونه دیگه، شبکه‌های دیتابیس دیتا سنتر ها هست میمونه. 50 سال بعد مردم قضاوت خواهند کرد راجع به حرفای بنده. 50 سال اون موقعی که ترکمنچای امضا کردن، اون دو نفر وقتی برگشتن تهران براشون جشن گرفتن، گفتن ممنون. الان فوش میخوره قاجار به خاطر ترکمنچای. همیشه اینه، وقتی هستی دفاع میکنی، بعدش هم میبینیم چی میشه. آقا خیلی خوشحال شدم خدمتتون بودم. چه دعایی کنم بهتر از این که خدا پنجره باز اتاقت باشد. به خدا بسپارمت.